به نام خدا. سلام، شما شنونده ی برنامه 33 از پادکست عصر پرداخت ویژه برنامه ی اقتصاد دیجیتال هستید. عصر پرداخت یک رادیوی اینترنتیه که در هر برنامه یکی از موضوعات بروز صنعت بانکداری رو با حضور متخصصان و صاحب نظران این حوزه مورد بررسی قرار میده. ما در این رسانه هر آدینه رأس ساعت 11 در کنار شما عزیزان هستیم و هر هفته درباره یکی از این موضوعات مهم صنعت فناوری و بانکی کشور به گفتگو میپردازیم. من شکیبا بحری هستم و افتخار دارم در اولین آدینه آذر ماه سال 1399 به همراه آقای عبدالله افتاده، مدیر مسئول رادیو اینترنتی عصر پرداخت، در خدمت شما باشم. این برنامه از طریق زیرساخت ارتباطی آسیا تک پخش میشه. حامی ویژه، شرکت پرداخت الکترونیک پاسارگاد. موضوع مناظره این هفته، کسب و کارهای مالی سوار بر ابرها. وقتی بحث از مزایای اصلی رایانش ابری میشه، باید گفت بسته به نوع سرویس ابری مورد استفاده، این مزایا میتونن متفاوت باشن. اما اساساً استفاده از سرویس های ابری به این معناست که سازمان ها نیازی به خرید یا نگهداری زیرساخت های محاسباتی خودشون ندارن. رایانش ابری نه تنها نیاز به خرید سرور توسط سازمان‌ها رو از بین می‌بره، بلکه موجب میشه به روزرسانی برنامه‌های کاربردی یا سیستم عامل‌ها، از سرویس خارج کردن یا به دور انداختن سخت‌افزارها یا نرم‌افزارها هنگامی که زمان انقضای اونها فرا رسیده، همه و همه به وسیله ارائه دهنده سرویس ابری انجام بشه. استفاده از سرویس‌های ابری به این معناست که شرکت‌ها می‌تونن در پروژه‌ها سریع‌تر عمل کنن و تست مفاهیم رو بدون خریدهای طولانی مدت و هزینه‌های بزرگ پیش رو انجام بدن. چون با استفاده از رایانش ابری، سازمان‌ها فقط نیاز به پرداخت هزینه برای منابعی دارن که ازش استفاده می‌کنن. این مفهوم از چابکی کسب و کار معمولاً توسط طرفداران رایانش ابری به عنوان یک مزیت کلیدی بیان میشه. میشه اینطور ارزیابی کرد که توانایی ارائه خدمات جدید بدون صرف زمان و انجام تلاش‌های مختص روش‌های قدیمی و پرداخت هزینه‌های فناوری اطلاعات سنتی به معنای پیشرفت سریع‌تر کار با برنامه‌های کاربردی جدیده. برای شرکت‌هایی با برنامه کاربردی که پیک‌های بزرگی در استفاده دارند، برای مثال برنامه‌هایی که در یک برهه از هفته یا سال بیشتر مورد استفاده قرار می‌گیرند، به لحاظ اقتصادی میزبانی شدن توسط سرویس‌های ابری مقرون به صرفه‌تر از تخصیص سخت‌افزار و نرم‌افزار ثابته. چون با تخصیص منابع به صورت ثابت، این منابع بیشتر مدت سال رو بیکار هستند، ولی هزینه‌های سنگینی برای آنها پرداخت میشه. در سالهای اخیر بعضی از بانک‌های بزرگ دنیا خدمت بانک به عنوان سرویس ارائه می‌کنند، به این معنی که امکان دسترسی به خدمات بانکی نوآورانه را در پلتفرم باز بانک فراهم می‌کنند. بانک BBVA یکی از بانک‌هاییه که با پلتفرم بازش به کسب و کارها اجازه میده که مدل‌های خودشون رو با سرویس‌های بانکی پیاده بکنن. به عنوان نمونه پرداخت‌ها رو با مدل کسب و کار خود طوری یکپارچه بکنن که مرزهای اون برای کاربر محسوس نباشه و تجربه خوبی رو ایجاد بکنه. بانکداری به عنوان یک سرویس فرایندی که امکان اجرای کامل خدمات مالی ارائه شده از طریق وب رو فراهم می‌کنه. از اونجا که امروز بسیاری از کسب و کارهای مالی در دنیا به سمت استفاده از سرویس‌های ابری رفتند، در این میزگرد با حضور آقایان محمد علی یوسفی‌زاده، مدیرعامل شرکت آسیاتک، محمد صادقی، معاون فناوری اطلاعات بانک اقتصاد نوین و آرش شاهکرمی، مدیر ارشد بانک‌های اطلاعاتی و کلود که از کشور دانمارک میهمان این برنامه هستند، مروری خواهیم داشت بر مزایا، معایب و کارهای انجام شده در حوزه رایانش ابری در ایران و جهان. پیش از آغاز این میزگرد هم اجازه میخوام که از مدیران پرداخت الکترونیک پاسارگاد بابت حمایتشون از این برنامه تشکر و قدردانی کنم. شرکت پرداخت الکترونیک پاسارگاد با هدف تسهیل فرایند انجام تراکنش و توسعه فضای کسب و کار و همچنین پس از شناسایی نیازهای جدید در حوزه پرداخت و کیف پول، اپلیکیشن کیپاد، کیف پول همراه پاسارگاد رو راه اندازی کرده تا کاربران اون در حوزه پرداخت خرد بتونن به راحتی و بدون اتلاف وقت پرداختی سریع و امن رو تجربه کنن. خب من خدمت میهمانان گرانقدر برنامه سلام و عرض ادب دارم و از آقای افتاده خواهش میکنم که میز گرد رو آغاز بفرمایند. جناب افتاده، در خدمت شما هستیم، بفرمایید.
من هم سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان عزیز برنامه، میهمانانی که وقت گذاشتن در این روز جمعه ما رو قابل دونستن، وقتشون رو در اختیار ما قرار دادن. متشکر از اینکه یه جمعه دیگه ما رو میشنوید. من بدون فوت وقت میرم سمت اینکه مهمانان برنامه هم یه سلام علیکی بکنم با شنوندگان، بعد بریم سمت سوالات. آقای یوسفی زاده، شما هم یه سلام علیک و احوالپرسی بفرمایید، با شنوندگان خدمتتون هستیم.
به نام خدا، عرض سلام و احترام دارم خدمت همه شنوندگان عزیز. ممنون که وقت میذارم و صحبت‌های ما رو گوش میکنن. امیدوارم که مباحث خوبی رو در حوزه رایانش ابری و در واقع در خاصه مسائل راهکارهای مالی و بانکی داشته باشیم و در خدمتتون باشم.
خواهش میکنم، متشکرم. آقای صادقی، شما یه احوالپرسی بفرمایید.
با سلام خدمت دوستان گرامی و ممنون از تشکیل این میز گرد. امیدوارم که شاهد بحث‌های خوبی توی این زمینه باشیم و محرک خوبی باشه که ما بتونیم حرکت کنیم در زمینه استفاده از این تکنولوژی‌ها. متشکرم.
متشکرم از شما آقای شاهکرمی. شما هم احوالپرسی بفرمایید لطفاً.
من هم عرض سلام دارم خدمت همه شنوندگان عزیز و خیلی ممنون که حالا این فرصت هم در اختیار همگی قرار گرفت بتونیم مباحثی رو مطرح بکنیم. امیدوارم بتونه میزگرد خوبی باشه و مطالب خوبی بتونیم عنوان کنیم و به جمع‌بندی‌های خوبی برسیم که مورد استفاده باشه.
متشکرم، مرسی از اینکه وقت گذاشتید آقای شاهکرمی. در خدمت شما هستیم. عرض به خدمتتون آقای شاهکرمی، من سال اول رو با حضرت عالی شروع میکنم. خواهش میکنم در ابتدا توضیح در خصوص مفهوم کلاد و مزایای ورود به این حوزه رو برای ما و شنوندگانمون توضیح بدید، بعد من حالا لابلای صحبتهای شما سال بعدی من طرح میکنم ازتون. بفرمایید.
خواهش میکنم. عرضم به حضور شما که بخواین اگر مفهوم کلاود رو به صورت کلی بگیم، خب یه مفهوم کلی برای کلاود هستش. کلاود از نظر علمی اگه بخوایم تعریفش بکنیم، میشه یک دلیوری مدل برای ارائه خدمات محاسباتی، یا در واقع یه دلیوری مدل هستش برای کامپیوتینگ سرویس ها که توی اینترنت ارائه میشه، که میتونه شامل اجزای مختلفی باشه. حالا من اینو اگه بخوام با یک مثال براتون در واقع در نظر بگیرم، شما در نظر بگیرید که روی بستر اینترنت در اختیار شما استوریج هستش. شما استوریجی روی بستر اینترنت دارید، میتونید فایل هاتون رو توش ذخیره کنید، میتونید دیتابیس توش قرار بدید و دیتا هاتون رو اون تو قرار بدید. در کنار این استوریجی که شما براتون قرار داده شد، یک سری کامپیوت پاور به شما داده میشه. وب اپلیکیشن هست، خب قاعدتا او اس ای هستش که سوار شده روی یک سری ورچوال ماشین هایی و نرم افزارهایی هست که میتونن با اون دیتا کار بکنن و اون دیتا ها رو تغییر بدن یا بخونن. در کنار این استوریج و این ماشین، ورچوال ماشین هایی که به وجود اومده، قطعا شما نیاز دارید به یک سری زیرساخت‌های شبکه‌ای و نتورکینگ که این کامپوننت‌های مختلفی که هست رو برای شما در واقع به هم متصل بکنه داخل فضای اینترنتی که در واقع وجود داره. و بعد از اینکه این نتورک هم فراهم شد، یعنی شما نتورک رو داریم، استوریج رو داریم، کامپیوت پاور هم داریم، در کنار این یک سری سرویس‌های آنالیتیکی داده میشه که این سرویس‌های آنالیتیک میتونه پرفورمنس دیتا باشه، میتونه تلمتری دیتا باشه بر روی تمام این کامپوننت‌های مختلفی که شما بر روی این شبکه قرار دادید. حالا اگر ما بیایم به صورت کلی این چهار تا جزئی که مثل استوریج و کامپیوت پاور و نتورکینگ و آنالیتیکس هست و در بستر اینترنت بهشون نگاه بکنیم، ما به این میگیم کلاود. حالا کلاود پرووایدرهای مختلفی توی دنیا هستن که هر کلاود پرووایدری یک بخشی از این سرویس ها رو به یک سری استانداردهایی که خودش داره، با یک سری تعاریف خودش داره ارائه میده، و حالا قطعا هر کدوم یه سری مزایا دارن، یه سری معایبی دارن. ما چند تا کلاود پرووایدر بین‌المللی داریم، تعدادشون هم کم نیست، ولی خب 5 تا عمده شون هست. مایکروسافت هستش که کلاود اجور رو ارائه میده، آمازون هستش که AWS رو ارائه میده، سیلز فورس و سپ و IBM هم هستن که کلاود های خودشون رو دارن. در کنار این مدل که همه کشورها، هر کشوری هم برای خودش یک سری کلاود پرووایدر های لوکال توی همون کشور داره، که حالا بر اساس شرایط خاص همون کشور، امکاناتی که در اونجا وجود داره، یا به شرایطی که فقط اقتضای همون کشور میکنه، سرویس های بومی رو دیگه اون کشور ارائه میده، که در واقع هر کدوم توی تعاریفی که من خدمتتون عرض کردم در واقع اینا قرار میگیره. ولی این که ما چرا بریم سمت کلاود، چرایی وجود نداره، ولی این که ترندی هستش که ما رو در واقع به این سمت داره سوق میده، به خاطر اینکه دو تا دلیل وجود داره که اصلا ما داریم به سمت کلاود میریم. یه دلیلش اینه که تغییرات الان خیلی زیاده، فیچرهایی که توی نرم افزارها دارن ارائه میشن خیلی زیاد هستن و به سرعت هر روز فیچرهای جدیدی داده میشه، آپدیت های جدیدی رو نرم افزارها داده میشه. خب اینا اگر روی در واقع روش های قدیمی توسعه نرم افزار باشه، ارسال این آپدیت ها به نرم افزارها، دریافت همه آپدیت ها توسط همه کار کاربر تو هر نقطه‌ای که تو دنیا باشن خب بسیار با روش سنتی سخته، بنابراین با کلاود خیلی راحت تمام این تغییرات نرم افزاری در اختیار همه قرار میگیره. و یکی دیگه هم یکی از چیزهای دیگه در واقع بالا رفتن تعداد سافت‌ورها هستش. خیلی سافت‌ورها هم داره زیاد میشه، علاوه بر اینکه دارن آپدیت میشن، سافت‌ورهای متنوعی هر روز به مارکت میان، امکانات جدیدی به مارکت میان و سخت افزارها هم عوض میشن. اینا همه باعث میشن که ما به سمت کلاود اتوماتیک موو بکنیم تا بتونیم هم سریع‌تر در واقع روی نرم افزار در واقع بتونیم توسعه داشته باشیم و هم که روی سخت افزار بهینه بتونیم استفاده بکنیم. اما چند تا مزایای عمده داره کلاود رو می‌خوایم ازش استفاده بکنیم. یکی از مزایای مهمی که داره های اویلیبیلیتی یا HA هستش در واقع، که این در دسترس بودن سیستم اونو وقتی ما توی کلاود هستیم تضمین می‌کنه. البته این بستگی داره به اون SLA که طرف خریداری می‌کنه از اون سرویس پرووایدرش، بعد مشخص مونه داون تایمش چقدر باشه اگر یه چیزی خراب بشه، ولی خب این امکان توی سیستم های کلاود هست که در واقع شما زیرو داون تایم داشته باشید. و یکی از مزایای خیلی مهمش اسکیلیبیلیتی هستش. ما خیلی شاید بزرگترین مزیت‌هایی باشه که در واقع کلاود واسه ما فراهم می‌کنه این قضیه اسکیلیبیلیتی هستش، که شما سیستماتون بر اساس نیاز و بر اساس فشاری که روشون هست ریسورس‌هاشون منابعشون کم و زیاد میشن. مثلا شما یک سیستم مالی سازمانی رو اگر در نظر بگیرید، میتونه یک فروشگاه باشه، میتونه یک بانک باشه، یا حالا هر جایی که تراکنش‌های مالی داره، در یک روز یک ترافیک مشخصی داره. اما وقتی که به یک روزهای خاصی میرسه، مثلا مثل امروز که بلک فرایدی هستش در دنیا، خب حجم تراکنش‌ها، حجم خریدها خیلی زیاد میشه، یک و شاید 10 برابر یک روز عادی بشه. بنابراین توی سیستم‌های کلاود افرادی که دارن از این سیستم استفاده می‌کنن، توی روزهای عادی دارن از منابعی که به صورت نرمال در واقع نیاز دارن استفاده می‌کنن. اگر سیستمی لازم دارن به صورت عامیانه بخوام بگم، مثلا سیستمی نیاز دارن که 5 تا کور کار بکنه و مثلا 1 ترابایت هم رم بخواد، همین روزها با همین مقدار کار می‌کنن. اما وقتی که به یک روزهای خاصی مثل بلک فرایدی میرسن، میتونن بیان تعداد ویچوال ماشیناشون رو اضافه بکنن، یا اینکه مثلا ریسورس هایی که داخل ویچوال ماشینا هستش رو مثلا بالا ببرن، به هر حال ظرفیت سیستمشون رو بالا و پایین ببرن. و این در کلاود به صورت اتوماتیک میتونه انجام بشه، که در واقع به نام الاستیسیتی هستش.
آیشا کرمی اگه لطف کنید همینجا هزینه های عملیاتی به کارگیری کلاود هم یه توضیح بدید که به چه شکل میشه برای استفاده کنندگانش، ممنون میشم، چون اینجا یه جذابیت ایجاد میکنه بالاخره تو هزینه ها.
بله بله، اگه اجازه بدید من یه دو تا نکته دیگه رو بگم تو این قسمت مزایاش و بعدش برم سراغ این هزینه ها که یه ذره بس گم نشه. یه 30
ثانیه
بذارید من اینا خدمتتون بگم. بعد از این قضیه اسکیل اپ و داون، در واقع یه قضیه جیو دیستریبیوشن هستش، که توی این قضیه جیو دیستریبیوشن اپلیکیشن ها میان توی رژین های مختلفی که دیتا سنتر ها وجود دارن قرار میگیرن. حالا اینا میتونه باز بر اساس اس ال ای باشه، نوعی که خود کاربر انتخاب میکنه، در واقع دریافت کننده سرویس. حالا جناب یوسفی توی این زمینه قطعا توضیح خواهند داد که توی ایران حداقلش الان چه پیشرفت هایی در همین زمینه هست و چه امکاناتی هست و چه شرکت هایی هم دارن از این قضیه استفاده میکنن. ولی جیو دیستریبیوشن به شما اجازه میده که اپلیکیشن هاتون و دیتا هاتون توی نقاط مختلفی از نظر جغرافیایی ذخیره شده باشه. بنابراین وقتی کاربر شما از هر نقطه‌ای باشه وصل میشه، قطعا نزدیکترین نقطه‌ای که دیتا و اپلیکیشن به اون نزدیک هستش براش انتخاب میشه تا سرعت بالا بره و ریسپانس تایم بالاتر بشه و حتی ترافیک هم در واقع لود بالانسینگ میشه که روی ریجن های مختلف باشه که به صورت فشار رو کل سیستم نباشه. و بعد دیزاستر ریکاوری هم داریم که در واقع حالا جزء میتونه بخشی از های اویلیبیلیتی باشه که در قسمت اول گفتم. اما اگه بخوام خدمت شما جواب افتاده جواب سوال شما رو بدم در رابطه با هزینه های عملیاتی، ما در کلاود دو نوع هزینه داریم در واقع، یا در واقع اکسپندیچر، در واقع یک کپیتال اکسپندیچر ما داریم و یک اپریشنال اکسپندیچر داریم، کپکس و اوپکس. این دوتا مفهومی هستش که در کلاود خیلی استفاده میشه. کپکس به هزینه های آپ فرانت میگن، هزینه هایی میگن که شما در اول کارتون میان در واقع پرداخت میکنید برای ایجاد بستر فیزیکی در واقع عملیاتیتون، برای ساخت دیتا سنترتون. شما یک شرکتی اگر بخواد یک در واقع دیتا سنتری را بندازه، یا یک سیستم مثلا بانک اگر بخواد را بندازه، میادش اولش باید بیاد یه دیتا سنتر بسازه، بعد سرورهاشو در واقع داشته باشه، باید بیاد یک تیم مینتیننس تشکیل بده، ساپورت تشکیل بده، قطعاً وقتی این سخت افزارو داره باید پاور برق داشته باشه، سیستم نتورکینگ داشته باشه، آماده باشه برای تمام اتفاقاتی که برای سخت افزارش میتونه بیفته و برای ساپورتاش. و این میشه یک هزینه اینیشیال اینوستمنتی که اول باید در واقع اون شرکت بده، یک سیستم بزرگی رو بسازه که یک ظرفیت خیلی بالایی داره برای ماکسیمم چیزیو که در نظر داره که بهش برسه، بالاترین ظرفیت پردازشی که براش در نظر داره برسه. و قطعا وقتی یک سازمان شروع به کار میکنه، اولش خیلی کم از اون حد اکثر ظرفیت پردازشی که به وجود آورده استفاده میکنه و این ظرفیت پردازشی طی سالها یا طی زمان میره به اون حد اکثری میرسه که براش هزینه کرده. به این میگن کپکس، یه اینیشیال اینوستمنتی میگن که در واقع بر اساس مرور زمان هم ولیو خودشو از دست میده و ارزش خودشو از دست میده، چون سخت افزارا کهنه میشن، قدیمی میشن و از بین میره. ولی در کنارش مفهوم دیگه ای ما داریم به نام operational expenditure که در واقع هزینه کردن روی، به جای اینکه روی سخت افزار باشه یا ساخت زیر ساختای فیزیکی باشه، هزینه کردن روی سرویس هاست یا روی پروداکت هاست. سازمان ها به جای اینکه بیان سخت افزار تشکیل بدن، بیان دیتا سنتر بسازن، میرن سرویس ها رو اجاره میکنن. قطعاً هزینه آپفرانت اولیه ندارن و فقط بر اساس نیازی که مصرف دارن پروداکت ها رو میخرن و فقط بر اساس اون هزینه پرداخت میکنن و میتونن این هزینه ها رو خب قاعدتا از حسابای مالیشون کم بکنن و از مالیاتاشون به قول معروف کم بکنن. یکی از مزایاش هست و هزینه آپفرانت ندارن، مخصوصا شرکت های استارتاپی که به صورت اول یا شرکت های کوچیکی که میخوان اولش کار شروع بکنن نیاز به این ندارن که یک بودجه بزرگی رو داشته باشن برای ساخت زیرساخت های محاسباتیشون یا کامپیوت پاوراشون که دیتا سنتر داشته باشن یا حالا سرور داشته باشن یا هر چی. میان از یک کلاود سرویس، کلاود پرووایدر قرارداد میبندن و در واقع سرویس های مورد نیازشون رو اجاره میکنن و پی فور د سرویس میکنن. هر وقتی که فقط از سرویسی استفاده بکنن این در واقع کار رو انجام میده. یکی از بخوام اگر این کپکس و اوپکس رو با هم مقایسه بکنم، دو تا تفاوت خیلی عمده با هم دارن. کپکس شما یک هزینه اولیه زیادی دارید در صورتی که توی اوپکس ندارید و شما این کار رو نمیتونید ندارید، خیلی براتون به صرفه ترتونه. مینتیننس کپکس خیلی زیاده در صورتی که توی حالت اوپکس شما مینتیننسی ندارید. و یه قضیه ای ما داریم، ارلی ترمینیشن. شما اگر از سخت افزارتون نیاز نداشته باشید یا شرکتتون ورشکست بشه یا به هر دلیلی بیزنستون رو بخواید عوض کنید، شما اگر یک هزینه اولیه داده باشید برای ایجاد سخت افزار، خب اون هزینه همه از بین رفته. در صورتی که شما اگر روحات اوپکس باشید، خب هر وقت که نخواهید دیگه سرویس رو ترمینیت میکنید و تموم میشه دیگه، این وسط چیزی از دست ندادید. و همونطور که قبلا هم گفتم، وقتی شما یک دیتا سنتر از اول ایجاد میکنید، این ولیوش در طول زمان این ارزشش کم میشه به دلیل عمرشون و به دلیل اینکه قدیمی میشن. در صورتی که باز تو از اوپکس ما این قضیه رو نداریم و توی ولیو در واقع تجهیزاتش تغییر رو سرویس شما نمیکنه، چون اینکه شما سرویس رو دارید اجاره میکنید. این تعریفی بود که جواب سوالاتی بود که فرمودید جناب افتاده. حالا اگر باز موردی هست من در خدمت هست.
خیلی ممنون از توضیحاتتون. سوال بعدی رو از جناب یوسفی زاده میخوام مطرح بکنم. آقای یوسفی زاده، آقای شاهکرمی راجع به ارائه خدمات کلاود توسط آمازون و مایکروسافت برامون صحبت کردن. شما لطفا بفرمید فضای ارائه این خدمات در ایران در حال حاضر به چه شکله؟
خیلی ممنون. عرضم به حضورتون که من میخوام اول راجع به زیرساختایی که میتونه خدمات ابری رو سرویس بده صحبت کنم. موضوع انتقال هست و دیتا سنتر. ما تو سالهای گذشته برنامه‌های خیلی خوبی رو در کشور برای توسعه خدمات انتقال در سطح کشور داشتیم که با حمایت شرکت زیرساخت و دولت این اتفاق‌ها صورت گرفته و شبکه انتقال کشور به نحو احسن رشد کرده. و بعد از اون بحث دیتا سنتر هستش که خب تا به الان فرهنگ در ایران این شکلی بوده که سازمان‌ها هر کدوم برای خودشون دیتا سنترهایی رو ایجاد می‌کردن و خدماتشون رو به صورت لوکال در دیتا سنترها نگهداری می‌کردن و با اون موضوعات کپکس و اوپکسی که آقای شاهکرمی گفتن درگیر بودن و توسعه خدماتشون رو لوکال به صورت محلی در سازمان‌های خودشون، حالا چه خصوصی چه دولتی، نگهداری می‌کردن و پیش می‌برد. در حالی که خدمات ابری همونطوری که مطرح شد، یکی از نکاتش حضورش در نقاط مختلف هستش و این نقاط مختلف نیاز هستش که ارتباطای درست و مطمئنی رو با هم دیگه داشته باشن برای اینکه بتونن در لحظه دیتاها رو در نقاط مختلف نگهداری کنن. و بعدش سرمایه‌گذاری تجهیزات هستش که با زیرساختای ابری تجهیزات به صورت یک پارچه سرمایه گذاری میشه و در مقیاس بزرگ این کار انجام میشه و از خاصیت اشتراک پذیری براش استفاده میشه که حالا هر مشتری میخواد خصوصی باشه یا دولتی باشه بتونه از اونها استفاده کنه. که تو سالهای گذشته این تغییر فرهنگ رو آوردن به دیتا سنترهای بزرگ خدمات دهنده به عموم توسعه پیدا کرده و شرکت‌های مختلف تو ایران این هدف گذاری رو کردن، چه اپراتورها چه شرکت‌های غیر اپراتوری. و عرضم به حضورتون که زیرساختای لازم برای اینکه حالا ما بتونیم این سرویس ها رو، سرویس های ابری رو در دیتا سنترامون داشته باشیم، ایجاد کرده. پس ما یه لایه نیاز داشتیم که زیر ساختاش موجود بشه تا بتونیم این فرهنگ و این سرویس رو در کشورمون داشته باشیم. حالا یه نگاهی هم داشته باشیم به خواص بومی کشور ما. ما مسائلی مثل تحریم ها رو داریم و مسائلی مثل مشکلات ارضی رو داریم، اما مسائلی مثل خواص فرهنگی خودمون رو داریم و زبانمون رو، که این باز ما رو سوق میده به سمت این که بتونیم سرویس هایی رو بومی شده و توسعه یافته در کشور داشته باشیم و اقتدار داده هامون رو هم با پلتفرم‌های داخلی نگه داریم. حالا میخواد در هر فضای باشه، میخواد فضای مالی باشه یا فضای غیر مالی و سازوکارهای دیگه باشه. ما در دنیا اگه بخوایم کلی نگاه کنیم، میشه گفتش که دو دسته کلاود پرووایدر داریم که یه دستهشون مثل مدلایی که آقای شاهکرمی مثال زدن، مایکروسافت هستش، آمازون هستش و و که سرویس های کلان میدن و خدمات توسعه یافته ای رو الان دارن تو سطح جمع. یه سری دیگه هم داریم که سرویس های متوسط و کوچیک میدن و بیشتر مورد استفاده شرکت هایی هستش که در حال راه اندازی سرویس های جدید هستن، ایده هایی رو دارن و یا در واقع سرویس های اکسترنالشون و سرویس هایی که قراره خدمات بیرونی بده رو به اونها وصل کنه، که در دنیا میشه مثل دیجیتال اوشن. چیزی که در ایران توسعه پیدا کرده و الان ما به سطحش رسیدیم، این سطح دوم هستش که ما شرکت های میانه و استارتاپ ها و شرکت های کوچیکمون الان به راحتی دسترسی دارن به اینجور خدمات و عرضم به حضورتون که استفاده در واقع بهینه است منابعی که سرمایه گذاری شده و توسعه پیدا کرده برای ارائه خدمات ابری که موضوع بحثمون هست. و حالا این اتفاق همچنان در حال رشد و توسعه است، به نحوی که همین در واقع جلسه‌ای که خدمتون هستیم و مواردی از این قبیل ما رو سوق میده به سمت اینکه سرمایه گذاری های مناسب، برنامه‌ریزی ها و توسعه ها به سمت این بشه که ما بتونیم خدمات با در واقع سایز بزرگتر رو و سرویس های توسعه یافته تر رو هم در کشور داشته باشیم. ما الان در اگر بخوایم از منحنی رشد مثال بزنیم که کجای کلود در ایران هستیم، میتونیم بگیم که در مرحله رشد هستیم و این موضوع همچنان جای کار کردن، سرمایه گذاری و توسعه یافتن رو داره. در خدمتون هستم.
متشکرم آقای یوسفی زاده، ممنون از توضیحاتی که دادید. من بیارم سمت آقای صادقی که ایشون با عنوان معاون فناوری بانک اقتصاد نوین خب به قاعده درگیر این موضوعات هستند و قطعا شناخت دقیق‌تری از این دارند که تو فضای بانکداری کشور ما چه کارهایی در حوزه کلاد کردیم. آقای صادقی میشنویم نظر شما رو.
ممنون از دوستان، توضیحات خوبی رو دادن تا اینجا. موضوعی که الان ما درگیرش هستیم تو بانک‌ها افتاده، موضوعش اینه که ما از اول تقریبا تو ایران 10-15 سالی هست، شاید هم بیشتر، که رفتیم به سمت بانکداری متمرکز و این باعث شده که بانک‌ها هزینه زیادی رو ساخت دیتا سنترها و تجهیز دیتا سنترها و تغییر و بروتانی هم خطوط مخابراتیشون، هم پردازشگراشون، هم استوریجاشون بکنن. موضوعی که الان توی کلاد مطرح هستش، این سه تا موضوع موضوعی هستش که قرار کاهش هزینه بده و به ما کمک بکنه تو بانک. همونجوری که خودتون مطلع هستین، هر ساله هم باز همین سه تا موضوعی که گفتم هزینه‌های سرسام‌آوری رو به بانک‌ها تأمین می‌کنه، چون هر بانکی داره برای خودش خطوط مخابراتی مجزا می‌خره، سرورهای مجزا می‌خره و استوریجای مجزا می‌خره، که چون همه‌شون هم وارداتی هستن، متأسفانه بار هزینه وحشتناکی رو تأمین می‌کنن به بانک‌ها و به کشور در کل. ولی خب همین سابقه باعث شده که چون این استوریجا و این فضای دیتا سنتر رو دارن، نرن به این سمت و سوی که از این تکنولوژی کلاد تا حالا استفاده بکنن. نگاه جدی هنوز به کلاد به مفهومی که دوستان فرمودن وجود نداره. شاید کلمه کلاد تو بانک‌ها شنیده باشید که ما رفتیم به سمت کلاد، ولی واقعا اون کلاد نیست و ویژوالیزیشنه. یعنی ما تا بیشترین سطحی که رفتیم توی بانک‌ها به سمتش اینه که بتونیم ویژوال ماشینا رو بیاریم بالا، که بتونیم توانای پردازشی و استوریجامون رو مدیریت بکنیم توی سیستم هایی که خودمون داریم، کم و زیاد کردن ریسورس هایی که یه سرویس خاصی نیاز داره، اونم فراخور زمان هستش، نه مثل صحبتی که توی کلاود اتفاق میفته، قرار کاملا داینامیک اتفاق بیفته و حالا اون الاستیسیتی که آقای چاکرمی اشاره کردن رو من داشته باشم. هنوز به طور جدی به اون سمت سو نرفتیم. موضوع دیگه ای که ما خیلی کم اشاره میکنیم بهش، شاید اون هزینه هایی هستش که توی شعب ما اتفاق میفته و ما هزینه سخت افزار زیادی هم توی شعب داریم صرف میکنیم. یعنی ما هر 3 4 سال 5 سال یه بار باید بریم تمام کامپیوترهایی که تو شعب هستن رو عوض بکنیم، در صورتی که وقتی توی فضای رانش تبری صحبت میکنیم یا کلاود کامپیوتینگ صحبت میکنیم، یکی از اون قسمت هایی که مهم هستش و قراره به ما کمک بکنه که کاهش هزینه داشته باشم، CDN ها و PDI ها هستن که قراره به عنوان اینکه من دیتا هامو تو جاهای مختلف کشور داشته باشم و بتونم ویرچوال دسکتاپ اینفراستراکچر رو بندازم، برم به سمت تین کلاینت ها و هزینه های شعبمو کم کنم، به اضافه اینکه هزینه مینتیننسی که حالا آقای شاکرمی هم اشاره کردن، مینتیننسمو بیارم پایین، تغییر نرم افزارهای متعددی که اتفاق میفته اونا رو هزینه‌شو کم بکنم و راحت‌تر بتونم مدیریت بکنم. این قسمت هم ما توی ایران نداریم تقریبا، من ندیدم جایی به صورت جدی سمت این تکنولوژی ها برن و همه اگه نگاه بکنید همه هر بار که میرید بالاخره توی گذر زمان نگاه میکنید که حداقل چیزی که تو صفحه دیده میشه مونیتور ها عوض شده. خب اون مونیتور خالی نیست، قطعا پشت سرش پروسس هایی هم هستش که عوض میشه و هزینه بدترش اینجوریه که من یه هزینه زیادی برای پردازشگرها و برای استوریج های اون دستگاه و برای قسمت پردازنده ها پرداخت میکنم که واقعا هیچ استفاده ای ازش نمیکنم. حداقل روزی 8 ساعت اون استفاده میشه، بقیه 15 ساعت هیچ استفاده ای ازش نمیکنم، در صورتی که اگه بیام تو فضای کلاود از این ریسورس هایی که دارم میتونم استفاده بکنم. حالا چی شده که ما نرفتیم به این سمت و سو تو بانک؟ مهمترین چیزی که گفتم همونی که اصلا زیاد توجهی به این موضوع نشده، جدی بررسی نشده و بانک ها خیلی نرفتن به این سمت و فکر بکنن حتی به این موضوعی که کلاود و ترند کلاود چی داره میگه و من چجوری باید شروع کنم. یعنی شاید باز منتظریم که یه روز بیاد کلاود یه نفر یه سوپرمن یه دستوری بده و هممون شروع کنیم مثلا رفتن به سمت کلاود، در صورتی که تو دنیا حرکت قدم به قدم تو هر تکنولوژی، متاسفانه تو ایران هر تکنولوژی ازش غافل میشیم تا یه زمانی یکی 4 نفر آدمی که مشهورترن و معروفترن بیان دربارش صحبت بکنن، یه وزیر صحبت بکنه، یه رئیس جمهور یه صحبتی بکنه، بریم سمت سوی اون. الان مهمترین دغدغه اینه که اصلا به سمت اون ترند نرفتیم. مسئله دوم سرمایه گذاریایی که اتفاق افتاده. مسئله سوم متخصص ما واقعا توی این زمین خیلی کم داریم و اصلا من تو بانک‌ها خیلی ندیدم و تو فضای جامعه هم خیلی ندیدم متخصصی که بیاد کلاود رو بازش بکنه، مفهوم کلاود رو توی جامعه باز کنه و فعالیتش رو بگه. حالا ما دو سه تا شرکت داریم که مثلا آسیاتک که رو کلاود دارن کار میکنن، ولی همونجوری که آقای استادم گفتن موضوع اینه که ما فقط میریم به داریم تو لایه دوم هستیم و فعلا به استارتاپ ها و کسایی که مثلا یه دونه ریسورس یه کامپیوتر میخوان با یه پردازشگر و یه سری استوریج ما به اونا داریم سرویس میدیم. صحبت جدی رو دغدغه‌ای که بانک ها دارن نشودن تو کلاود به صورت ما وقتی میخوایم بریم صحبت یه سرویس انترپرایزی مثل بانکینگ رو ببریم سمت و سوی کلاود دغدغه ها زیاده. حالا میشه اینجا صحبت کرد اگه اجازه بدید، یا میتونیم تو مرحله بعد اگر خواستید میشه در این زمینه صحبت کرد که چه دغدغه‌ای باعث شده که از نظر فنی و از نظر قانون‌گذاری که به سمت سوی این نریم. هر جا که اجازه بدید من اینجا میتونم صحبت کنم، به جای دیگه.
تو سوالات بعدیمون داریم آقای صادقی، خدمت شما هست.
بزرگوارین، ممنون از شما جناب صادقی. جناب شاهگرمی، میخوام خواهش کنم راجع به مدل‌های قابل ارائه خدمات کلاد بفرمایید، اینکه سرویس‌ها یا خدمات بر روی کلاد چه مدل‌های قابل ارائه هستن با توجه به اینکه آرایش‌های مختلفی از کلاد وجود داره. لطفا در مورد این آرایش‌ها توضیح بفرمایید و بفرمایید برای سیستم‌های بانکی در حال حاضر کدوم مدل از این آرایش‌ها در اروپا مورد استفاده قرار گرفته و به طور کلی با توجه به امکانات موجود کدوم مدل ها بیشتر برای سیستم بانکی قابل پیاده سازی هستن؟
بله، چشم، خواهش میکنم. عرضم به حضور شما که در پاسخ سوالاتتون من بازی مقداری با مثال میرم جلو که مقدار درکش قابل آسان‌تر باشه و حالا اینجا دوستان شنوندگان عزیز دقیقا میتونن مطالبی که جناب یوسفی و جناب صادقی فرمودن رو میتونن در واقع تو ذهنشون مشق کنن با این سرویس تایپ هایی که وجود داره و شاید بشه یک understanding، یه فکری توی ذهنشون بیاد که در واقع ما الان در کجا هستیم رو شاید بعد از این تعریف ها در واقع بشه به دست آورد. ما اگر بخوایم به صورت کلی کلاود سرویس تایپ ها رو در نظر بگیریم، ما 3 تا سرویس تایپ داریم توی کلاود. یکی رو بهش ISS Infrastructure as a Service یا YAS حالا به فارسی میگن، Platform as a Service و Software as a Service داریم. در واقع این 3 تا هستن که من اگر این 3 تا رو بخوام مفهومیشو تقریبا راحت بیان کنم، یه مثالی براتون میزنم. شما فرض بگیرید که میخواین یک سیستمی رو را بندازید، اصلا نیاز به یک دیتا سنتر دارید، یعنی نیاز به یک مجموعه از پرزشات پرزشگرها دارید. خب اولین کاری که باید بکنید اینه که بیاین سروراتون رو تهیه بکنید. خب این سرورها نیاز به مموری دارن، مادربرد دارن، سی پی یو دارن. بعد از اینکه سروراتون رو تهیه کردید، خب گام بعدی چی هستش؟ بین سرورها باید نتورک وجود داشته باشه که این شبکه باشه که این سرورها به هم متصل بشن. خب شبکه رو برقرار کردید، سروراتون هم دارید، قطعا نیازی به استوریج دارید که دیتا هاتون رو ذخیره بکنید. این یه استوریج سیستم پس باید بیاید فراهم بکنید. این میتونه هارد دیسک باشه، میتونه سن استوریج باشه، میتونه اس اس دی درایو باشه، میتونه ترکیبی از تمام اینا باشه که ما بهش میگیم استوریج سیستم. خب شما وقتی سرور رو داشتید، شبکه رو هم ایجاد کردید و استوریج رو هم ساختید، یک فضای سخت افزاری رو به وجود آوردید یا یک سرور یا چند تا سرور رو دارید الان. خب قطعاً روی بالای این قضیه شما به یک سیستم ویرچوالیزیشن نیاز دارید که بدونید بیاید ویرچوال ماشین‌های مختلف روی همین یک سرور یا چند تا سروری که دارید ایجاد بکنید تا سیستم‌های مختلفی رو بتونید بیاید روی این ایجاد بکنید. این میشه یک دسته‌بندی. حالا از اینجا به بعد باز چند تا لایه دیگه در واقع میان قرار میگیرن تا ما به اپلیکیشنمون برسیم. تا اینجا سخت افزار شد. بعد از اینکه این سخت افزارها فراهم شد، ما نیاز به سیستم عامل داریم، اپراتینگ سیستم داریم. و میتونه ویندوز باشه، میتونه اوپن سورس باشه، مثل لینوکس باشه یا حالا هر دیتا سیستم عاملی که باشه. بعد از روی این سیستم عامل ما یک سری میدلور یا سافت ور های نیاز داریم که دیتا مون رو ذخیره بکنن یا هر میدلور دیگه ای. و روی این ران تایم هامون رو نیاز داریم، مثل IIS یا داکر ها. و بعدش لایه بعدی که میایم میشه در مفصارمون که اپلیکیشن و دیتا میشه. ما وقتی تمام این نقطه لایه رو با هم بررسی میکنیم، این میشه کل اون دیتا سنتر که اون در واقع تاپ داون تو تاپی که ما برای ران کردن یک اپلیکیشن نیاز داریم. حالا ما اگه بیایم 4 تا لایه بیسیک اولی که خدمتتون گفتم، یعنی نرم افزاری که ویرچوالیزیشن هستش، سرور، نتورکینگ و استوریج رو در واقع بدیم به کلاود پرووایدرمون مثل مایکروسافت، بسپاریم بگیم شما بهش بگو اینفراستراکچر. به این 4 تا لایه ما میگیم اینفراستراکچر، ویرچوالیزیشن، سرور، نتورک، استوریج. به این 4 تا میگیم اینفراستراکچر. اگر ما مدیریت این رو بیاریم بدیم به مثلا کلاود پرووایدرمون مثل مایکروسافت و بقیه رو خودمون ارائه بکنیم، به قسمت ران تایم و میدلور و اپراتینگ سیستم هامون میگیم پلتفرم و به قسمت دیتا و اپلیکیشن هامون میگیم سافتور. پس بنابراین ما میایم اینفراستراکچر مون رو میدیم به کلاود پرووایدرمون، پلتفرم و سافتور مون رو خودمون مدیریت میکنیم. به این سیستم میگن IaaS یا همون YaaS، اینفراستراکچر از ا سرویس. یعنی ما اینفراستراکچر مون رو میریم از کلاود پرووایدرمون میگیریم و کلاود پرووایدرمون مسئول اینفراستراکچر مون هست، ولی پلتفرم و سافت‌ورمون رو خودمون تهیه می‌کنیم. توی این حالت کلاود پرووایدرمون اینفراستراکچرمون رو مدیریت می‌کنه، نتورکینگمون و ویرچوالیزیشنمون رو، اما اینجا ما خودمون مسئول هستیم تا سیستم عاملمون رو نصب بکنیم، خودمون میدلورامون رو نگهداری بکنیم، پچینگامون رو انجام بدیم، تمام عملیات در واقع نگهداری لایه بالای اینفراستراکچر، هر چی بعد از سخت افزار و نتورک و استوریج هست، بر عهده خودمون هستش. نمونه هایی که از این حالت میتونیم استفاده بکنیم اینه که ما میتونیم از این واسه مایگریشن استفاده بکنیم. میتونیم ورکلود هامون رو مثلا مایگریشن ورکلود انجام بدیم. میتونیم تست و دیولپمنت هامون رو بیایم توی این حالت، مثلا سرویس هایی که میگیریم توی این حالت بیایم تست و دیولپمنت انجام بدیم. یا نه، میتونیم اصلا این سرویس اینفراستراکچر از سرویس رو بگیریم و بیایم استوریج قرار بدیم واسه بکاپ اند ریکاوری مون، تو سیستم هامون رو از اون سیستم های آن پرمیسی که داریم اینو بیایم بفرستیم، مثلا با این چیزی که سرویسی که از کلاود پرووایدرمون دریافت میکنیم بیایم بکاپ ریکاوری مون رو در واقع قرار بدیم. این یه حالت اینفراستراکچر از سرویس هستش. حالت دومی که داریم پلتفرم از سرویس هست، که در واقع وقتی ما به عنوان کلاود داریم صحبت می‌کنیم، مفهوم کلیش توی دنیا به عنوان کلاود این هستش که ما می‌ریم روی پلتفرم از سرویس. یعنی در واقع ما پلتفرم و اینفراستراکچر رو می‌سپاریم دست کلاود پرووایدرمون مثل مایکروسافت یا تو ایران مثلا مثل آسیاتک، و خودمون فقط می‌ریم توی لایه سافت‌ور کار می‌کنیم. در این حالت میدلورها، اپراتینگ سیستم، ویچوالیزیشن، سرور، نتورک، استوریج، همه نگهداریش بر عهده کلاود پرووایدرمون هستش و ما فقط میایم اپلیکیشنامون دیولپ میکنیم. اگر سرویس میدونیم درخواست بدیم بگیم من یک ویچوال ماشین میخوام با این مشخصات و سرویس اسکیول سرور رو میخوام استفاده بکنم، این اپلیکیشن سرویس ها رو میخوام استفاده بکنم و یا مثلا اجور فانکشن های مشخصی میخوام استفاده بکنم، بیام از اینا استفاده بکنم و یک فریمورکی برای خودم تولید بکنم، دیولپ بکنم، یا اینکه بیام یک سری بیزنس اینتلیجنس اپلیکیشن ها رو تولید بکنم. این میشه پلتفرم از سرویس. یعنی ما فقط نگرانیمون رو میذاریم روی تولید سافت ور و نگهداری دیتامون و اون سافت ورمون رو تولید میکنیم، بقیه نگهداری همه بر عهده کلاود پرووایدر هست و ما خودمون هیچ نگرانی از بابت نگهداری، پچ کردن، داون تایم، فیلیر هیچی نداریم. این تقریبا چیزی میشه که به عنوان کلاود استر، یعنی وقتی میگیم کلاود بیشتر در دنیا هدف این هستش. و حالت سوم سافت ور از سرویس هستش که این یعنی اینکه یک سافتوری در روی کلاود تهیه شده و ما فقط میریم از اون استفاده میکنیم. مثال بزنم براتون، اسکایپ، مثل اوتلوک، مثل وان درایو، اینا اپلیکیشن هایی هستن که توسط یک شرکتی مثل حال به نام مایکروسافت تولید شدن و توی یک دونه در واقع اپلیکیشن شلف قرار گرفتن که شما میرید اینا رو خریداری میکنید و نصبش میکنید و فقط از اون استفاده شما میکنید. دیگه نه نیاز دارید که بدونید پلتفرمش چی هست، نه نیاز دارید نگهداری بکنید اینفراستراکچرش رو، نه نیاز دارید سافت‌ورش رو نگهداری بکنید. شما فقط به عنوان یک اند یوزر از این محصولات استفاده میکنید و اصلا نمیدونید که دیتای شما در کدوم نقطه زمین هست، کجا هست، چه جوری هست. همیشه آخرین ورژن سافت‌ور رو دریافت میکنید و در واقع از این سرویس استفاده میکنید. حالا خیلی از شرکت‌ها میان نرم‌افزارشون روی کلاود تولید میکنن و به عنوان سافت‌ور از سرویس میفروشن به کاربراشون و در واقع دیولپر میادش روی پلتفرم سرویس تولید میکنه و به عنوان یک سرویس سافت سرویس میفروشه به مشتریاش. اگه بخوام من اینو خلاصه بکنم خدمتتون، تفاوت بین این سه تا یس پس و سس، اگر ما بگیم دیتا سنترمون رو، نتورکینگمون رو، سرور استوریجمون رو میسپریم دست کلاود پرووایدر، به این میگیم یس یا IaaS. اگر در کنار اینها نگهداری اپراتینگ سیستم و دیولپمنت تولز مون بسپریم به دست کلاود پرووایدرمون، به کنار نتورکینگ و استوریج و دیتا سنتر، به این میگیم PaaS یا PaaS. اگر اپلیکیشن دیتا و اپلیکیشن اون هم کلا بسپریم به در کنار اون موارد قبلی بسپریم به کلاود پرووایدرمون، به این میگیم SaaS. این میشه سه تا حالتی که در واقع توی سه تا سرویس مدلای هستش که ما توی کلاود در واقع داریم تعریفشو. اما در مورد آرایش های مختلفی که سوال فرمودید، ما در واقع بهشون حالا ترجمهشو بخوایم درست واژه صحیحش میشه کلاود دیپلویمنت مدل. ما سه مدل دیپلویمنت مدل داریم توی کلاود. یکی کلاود پابلیک هستش، یکی پرایوت هستش و یکی هم هیبرید هستش. ما اگر بخوایم بگیم در واقع ما اگر بخوایم کلاود پابلیک رو در واقع بخوام یک تعریف درستی ازش بگیم، شما اول باید مشخص بکنید که سرویس هاتون رو میخواین روی کلاود پرووایدر قرار بدید یا میخواین روی دیتا سنتر خودتون قرار بدید. وقتی ما میگیم پابلیک کلاود، یعنی اینکه همه چی قراره بره روی کلاود سرویس پرووایدرمون، چیزی قرار نیست تو دیتا سنتر خودمون قرار بگیره. پس بنابراین وقتی ما پابلیک کلاود داریم، همه چی روی کلاود انجام میشه، هیچ لوکال هاردوری رو نداریم و یک قسمت هایی از هاردورمون هم ممکنه شیر بشه، مشترک بشه با مصرف کننده یا با کاستومرهای دیگه. بنابراین یکی از نقاطی که ما باید بهش دقت بکنیم اینه که اگر ما سکیوریتی پالیسی های خاصی داریم، باید اینا رو خیلی بهش دقت کنیم وقتی از پابلیک کلاود استفاده میکنیم، چون هاردور ممکنه شیر بشه. ولی خب آپ تو دیت نگه داشتن هاردور، اینا همش بر عهده کلاود پرووایدرمون هستش و شما فقط یه دونه کاستومایز ویو روی این ریسورستون میگیرید که یه کاستومایز ویو هستش که شما فقط دریافت میکنید روی این کلاودی که دارید، اما پشت قضیه ممکنه شیر باشه با خیلی شرکت های دیگه. ولی خب چند تا مزیت داره، چند تا دیس ادوانتج داره. قول معروف شما هزینه های کپکس اصلا ندارید وقتی از پابلیک کلاود استفاده میکنید، شما های اویلیبیلیتی و اون اجیلیتی رو زیاد دارید، پی از گو بای پرایسینگ دارید، هر چی استفاده بکنید رو در واقع ازش پولشو میدید، نگهداری هاردور ندارید و تقریبا به هیچ گونه تکنیکال اسکیلی نیاز ندارید برای اینکه اون هاردور رو نگهداری بکنید، به خاطر اینکه همش توسط کلاود پرووایدرتون داره نگهداری میشه. ولی خب بحث سکیوریتی اند کامپلایانسش هست. شما باید بدونید که مثلا فقط واسه بانک قطعاً یه سری سکیوریتی های خاصی وجود داره. سیستمی که دیتاهای حساس توش نگهداری میشه، سکیوریتی خاصی وجود داره که قطعاً قبول نمی‌کنن که توی یک هاردور مشترک با سایر مشتریان که حتی ناشناخته باشه در واقع قرار بگیرن. یا ممکنه سیستم شما یک ریکوایرمنت های خاصی داشته باشه که قابل ارائه توسط اون پابلیک کلاود نباشه، که خب اون هم قطعا این پابلیک کلاود مورد استفاده شما نمیتونه باشه. در کنار اون ما پرایوت کلاود رو داریم. حالا این پرایوت کلاود رو ما داریم دقیقا برعکس میشه، یعنی هر چی که توی پرایوت کلاود پرووایدر بود میاد همش قرار میگیره توی دیتا سنتر خودمون. وقتی که اومد تو دیتا سنتر خودمون، یا اینکه میتونه بره حتی توی دیتا سنتر کلاود پرووایدرمون ولی به صورت اختصاصی قرار بگیره، بستگی به نوع در واقع سرویسی که دارید میگیره، و شما خودتون دیگه باید توی این حالت وقتی که این کلاود رو دارید، پرایوت کلاود رو دارید، باید بیاین سیموله بکنیدش، دسترسی‌های مختلفی که به اون کلاود هستش، به صورتی که یوزرها بتونن فکر کنن انگار دارن با یه پابلیک کلاود کار میکنن و توی یه دونه کلاود خصوصی دارن کار میکنن. شما خودتون مسئول هستید برای خرید سخت افزارتون، برای آپدیت نگه داشتنتون، برای تمام سرویس هایی که دارید فراهم میکنید خودتون مسئول هستید، چون من که سیستم برای خودتون کامل و خودتون دارید در واقع یک پرایوت کلاودی رو ارائهش میکنید. خب وقتی که ما میایم روی پرایوت کلاود، قطعا یه کپکس اولیه داریم، یه هزینه ابتدایی زیادی داریم، افراد متخصص زیادی رو میخوایم برای اینکه آپدیت نگه دارن، بتونن اتفاقاتی که میفته، چه سخت افزاری چه نرم افزاری، اینا رو بتونن بهشون بررسی بکنن. ولی خب ما در کنارش میتونیم هر گونه سناریویی که خودمون میخوایم، چه از نظر بیزنسی چه از نظر سکیوریتی کامپلاینس، دستمون کاملا باز هستش. هر آرایشی رو ما بخوایم از نظر نیازمندی هامون میتونیم روی این کلاود انتخاب بکنیم. اما نوع سوم کلاود که داریم که خیلی الان در واقع توسط سازمان‌های بزرگ مورد استفاده قرار گرفته، هیبرید کلاود هستش. هیبرید کلاود در واقع ترکیب میشه که ما دیتا سنتر، ما پرایوت کلاود خودمون رو داریم و بخشی از سرویس هامون رو میایم روی کلاود پابلیک قرار میدیم و این بین اینها ارتباط برقرار میکنیم و یک سری اطلاعات رو پرایوت کلاود هست که دیتاهای میتونه خیلی حساسمون باشه و دیتاهای مهممون باشه با سکیوریتی های مشخصی که مشخص کردیم، با سکیوریتی کامپلاینس هایی که تعریف کردیم، و اطلاعات که میتونن در پابلیک کلاود قرار بگیرن و بین اینا ما ارتباط برقرار بکنیم. خب این فلکسیبیلیتی خیلی بالایی برای ما میاره، اما به شدت گرون هستش این کار. خیلی هم مدیریت کردنش سخت است و با توجه به اینکه ما هم پرایوت کلاود رو داریم و هم پابلیک کلاود رو داریم، برای نگهداری پرایوت کلاودمون همون نیازهای متخصصان رو لازم داریم، همون اکسپرتامون رو لازم داریم و باید به تمام اینا بررسی کنیم، ولی خب به جاش یک فلکسیبیلیتی خیلی خیلی بالایی رو داریم. اما بانک‌ها الان توی کلاود دارن قسمت‌های در واقع توی اروپا کم هستن، بانکایی که کور بانکشون رو برده باشن. تقریبا هیچ بانکی نیست که کور بانکش رو برده باشه روی کلاود، به دلیل سکیوریتی که وجود داره، به دلیل نگرانی هایی که برای دیتا اونرشیپ ها وجود داره. هیچ بانکی قسمت های کورش رو نمیبره روی کلاود. قسمت های نان کور بانک ها ولی روی کلاود رفتن. خیلی یا اینکه مثلا قسمت هایی برای مایگریشن، خیلی بانک ها میان برای اینکه بتونن دیتا هاشون رو مایگریت بکنن، میان از سرویس های کلاود استفاده میکنن، ویچوال ماشین های مختلفی روی کلاود میگیرن، دیتا هاشون رو ترانسفر میکنن روی کلاود و بعد اونجا شروع میکنن یه سری کارهای تست انجام دادن که پرفورمنس هاشون رو توی کلاود تست بکنن، ببینن اگه بعدن بخوام برن توی کلاود چیکار میتونن بکنن. و خدمات بین بانکی، گاهی اوقات بانک ها هستن در اروپا به یک سری سرویس هایی بین هم با هم نیاز دارن که این سرویس ها اطلاعات بین بانکی هست، میتونه برای آنتی مانی لاندری باشه، میتونه سرویس هایی هست مثل نو یو کاستومر که اینجا اگه مثلا یه نفر بخواد مثلا اکانت باز بکنه، باید این فرد برای بانک کاملا شناسایی بشه. خب این اطلاعات در واقع توی پابلیک کلاود قرار میگیره، یه سری اطلاعات خیلی محدودی برای بانک هاست که اینا در واقع پی سی آی رولا رو همه رو پاس میکنه، میتونه روی بانک ها با سرویس که روی پابلیک کلاود قرار دارن با همدیگه ارتباط بگیرن و این دیتا ها رو داشته باشن. این حالت هیبرید کلاود الان خیلی زیاد توی در واقع اروپا هم داره استفاده میشه، با توجه به اینکه هزینه هاش خیلی بالا هستش، اما حالتی هستش که در واقع زیاد مورد استفاده قرار میگیره. حالا شاید تو صحبت آینده من سمپل های بیشتری رو زدم از این بابت که در واقع در بانک اروپایی به چه صورتی داره در واقع از کلاود استفاده میشه، اما تا همینجا من یه سری پرچونی کردم، شاید از حوصله دوستان خارج بشه، واسه همین ترجیح میدم بقیه مطالب رو در قسمت‌های بعدی بگم که دوستانم نقطه نظراتشون رو اعلام بکنن.
خواهش می‌کنم. متشکرم از توضیح مبسوطی که دادید آقای شاهکرمی، ممنون. آقای یوسفی زاده، من خواهشم اینو اگر نظر در مورد صحبتهایی که آقای شاهکرمی داشتن نظر دارید بفرمایید و در ادامه بگید. خب موضوع هزینه ها مخصوصا با این افزایش قیمت دلار که الان قیمت خرید تجهیزات سخت افزاری رو خیلی دیگه اونقدر زیاد کرده که بانک ها هم دیگه جرأت به سمت رفتن خرید تجهیزات اضافه حداقل یا برای توسعه بیشتر نمیدن. اینجا اگر نمونه اجرایی رو دارید تو حوزه کلادی که خودتون دارید سرویس میدید که تو ایران اومدن به سمت استفاده از کلاد، حالا اگر بانک ها هستن که چه بهتر، اگر نه شرکت های دیگه ای که اومدن به این سمت تو ایران دارن از شما سرویس میگیرن، ممنون میشم یه مثال عینی هم بزنید، بفرمایید.
خیلی ممنون. من ابتدا میخوام در تکمیل صحبت های آقای شاهکرمی این موضوع رو بگم که بحث پرایوت کلاود الان در دیتا سنترهایی که خدمات عموم میدن برای موارد خاص یا سیستم ها، شرکت ها یا بانک ها یا جاهایی که در واقع نیاز به امنیت اختصاصی و یا در واقع هاردور اختصاصی یا دیزاین اختصاصی از شرایط پلتفرم بخوان وجود داره. به هر حال ما اینو میدونیم که در مجموع ماجرای کلاد ما نیاز به پلتفرم پیشرفته، نیروی متخصص و سرمایه گذاری سنگین داریم که این موارد در واقع در بیزینس اون خدماتی که دیتا سنتر پرووایدر میده یا سرویس پرووایدر میده وجود داره و میتونه بر حسب خواسته مشتری اختصاصی سازی و پرایوت بشه. قاعدتا این الزام نیستش که صرفا در محل دیتا سنتر باشه که آقای مهندسم فرمودن، فقط من میخوام بگم که این بخش سرمایه گذاریش و نیروی متخصص پلتفرم و اینا رو همه رو الان در ایران داریم، نمونه های اجرا شده داریم که در واقع به صورت منیج سرویس کامل از سخت افزار، پلتفرم، نگهداریش، مانیتورینگش، توزیعش در نقاط مختلف جغرافیایی و در واقع به روز رسانی مناسب میان این نقاط و توزیع دسترسی یعنی وصل شدن به اکسچنج پوینت ها در سطح کشور همین الان وجود داره که بسته به بیزنس های مختلفی که تعریف میشه قابلیت ارائه خدماتش وجود داره. در همین حوزه سازمان فناوری زیر مجموعه وزارت ارتباطات هم به هر حال کاری رو از چند سال گذشته انجام دادن، دیتا سنترهای رو تو سطح کشور راه اندازی کردن که حالا انقدر ما در این حوزه تکنولوژی انقدر سرعت رشد و تغییر داریم، شاید با اون سرعت سازوکارهای دولتیمون تو این چند سال به اون بهره برداری لازم نرسید که در نتیجه منتهی شد به فراخوانی که به شرکت‌های ارائه دهنده خدمات ابری در کشور واگذار بشه و واگذاریش هم توی همین فکر می‌کنم یکی دو ماه گذشته اتفاق افتاد و توی چند ماه آینده بهره برداریش در سایز دیتا سنترهای سازمان فناوری هم به داشته‌هامون در کشور اضافه میشه که دیگه اونجا با یک نظارت دولتی و اجرای بخش خصوصی به صورت مشارکت بیوتی این اتفاق پیاده سازی میشه که قطعاً میتونه مراتب بهتری داشته باشه و سازوکارهای بزرگمون رو مطمئن‌تر بکنه برای اینکه بتونن در حوزه خدمات ابری حالا چه پرایوت چه پابلیک چه هیبریدی که در محل خودشون و محل پابلیک باشه یا هر مدل دیگه خدمات بگیرن و پیش برن. ولی برگردیم به اصل سوالی که فرمودین در خصوص هزینه ها. ببینید من میخوام یک مثالی بزنم و مواردی رو بگم که در ارتباط با استفاده از تهدیدهایی که وجود داره و ایجاد فرصت نسبت به اینا. ما بحث ارز رو داریم، تامین سخت افزار بسیار سخت شده، چند برابری قیمت ها رو داریم و دسترسی سخت بهشون، یعنی الزاماً داشتن پول هم کار رو حل نمی کنه و خب موارد پیچیده ای داریم برای اینکه بتونیم برسیم به تجهیزات روز دنیا و از اونا استفاده کنیم و با هم دیگه شبکه رو بسازیم و سرویس یک پارچه ای رو بدیم. ولی خب ما اینجا در واقع بحث نیروی کار ارزان و خلاق رو داریم، بچه‌هایی که واقعا علم خوبی دارن و آمادگی خوبی رو برای رشد توی حوزه‌های جدید دارن. می‌بینیم که چقدر هم توی در واقع این حوزه ها ورود پیدا کردن و آیتی و آیسیتی براشون جذاب هستش. خب بحث خدمات رایانش ابری بحثی هستش که ترکیبی از سخت افزار، نرم افزار و شبکه هستش با دانش روز دنیا. در واقع خدمات ابری نسل نوعی از خدمات مرکز داده هستش که هزینه کمتری رو در بخش سخت افزار و هزینه تیمای تخصصی و امکان توسعه زیرساخت‌ها رو به صورت سریع برای مشتریان مهیا میکنه. خب ما قسمت‌هایی از این ماجرا رو در ایران داریم. بحث انرژی و نیروی برق هستش که در دیتا سنترامون و در ایران به هر حال نسبت به سایر نقاط دنیا قیمت بهتری رو داره و توسعه‌ای که در برنامه‌های توسعه شبکه و نگهداری داده‌ها در کشور هست و برنامه‌ریزی شده و سرمایه‌گذاری که سازوکارای بزرگ دارن در این حوزه ها میکنن. جالبه که جالب هست و میدونید همه عزیزان که مثلا یکی از بانک‌های بزرگ خصوصی ما سرمایه‌گذار شرکت در واقع حاضر در حوزه خدمات ابری هستش. این نشون دهنده اینه که واقعا اعتقاد به این مبحث در حوزه‌های مالی هم وجود داره، در حوزه‌های شبکه‌ای هم وجود داره، در حوزه‌های توسعه شبکه‌ای هم وجود داره و از این فرصت‌ها واقعا باید ما استفاده کنیم و به سازوکارهایی که اعتماد کردن این سرمایه گذاری دارن میکنن به نحو احسن با اجرای برنامه هامون اعتمادشون رو توسعه بدیم و ازشون استفاده کنیم. ما برای در واقع مقایسه قیمت اگر بخوایم بگیم، خب سرویسمون قابل مقایسه با سرویس‌های بزرگی مثل آمازون و مایکروسافت نیست. اگر با سرویس‌هایی که توی بحث اول خدمتتون توضیح دادم بخوایم مقایسه کنیم، ما حدود 50% قیمت پایین‌تری رو نسبت به سرویس‌های خارجی الان در کشور داریم. حالا بین سرویس دهنده‌های خدمات ابری متفاوته، شاید مثلا بگیم بین 30-50% میشه خدمات در واقع پایه‌ای خدمات ابری رو پیدا کرد و در ایران استفاده کرد. مثلا اگر که بگیریم برای یک ماشین ساده با یک وی سی پی یو باشه، یک گیگرام باشه، یا در واقع یک دیسک بخوایم موضوع نگاه کنیم، حالا اینا دیگه میتونه ضریب بخوره دیگه، من مثال دارم میزنم، اگر بگیریم $5 حدودن در ماه قیمتش هستش در دنیا، توی ایران با قیمت حدود مثلا 2.5-3 دلار میشه این رو با نرخ امروز تهیه کرد و ازش استفاده کرد. حالا این یه فرصت دیگه ای هم برای ما ایجاد میکنه، این که ما بتونیم در واقع این عرضم به حضورتون که این خدمات رو توسعه جهانی هم بدیم و خدماتمون رو به نحوی پیش ببریم که درآمد ارزی هم داشته باشه. به این موضوعش هم باید توجه کنیم و این میتونه آورده باشه و پتانسیلی باشه که در واقع در کشور ما باعث جذابیت سرمایه گذاری و وقت گذاشتن و انرژی گذاشتن روی این موضوع بشه. و از طرفی برای این موضوع هم در برنامه کلان شبکه کشور پیشبینی‌های لازم شده، حتی طراحی مراکز داده در واقع اکسترنالی که به خارج از ایران سرویس بده و به شبکه فیبر جهانی وصل باشه و خدماتی رو به در واقع شرکت‌های خارجی و به با ارتباط به بین الملل بده وجود داره، طراحیش و توی برنامه هستش که همزمان با این توسعه میشه به اونم دسترسی پیدا کرد و استفاده کرد. بخش خصوصی هم مایل به سرمایه گذاری در این حوزه هستش، از اتفاقایی که به روز در جلسات راجبش صحبت میشه. و موضوع بعدی هم که توی این حوزه اهمیت داره و حمایتش از سمت وزارت ارتباطات و شورای فضای مجازی اتفاق افتاده اینه که داده هایی که در داخل کشور نگهداری میشه، حالا میخواد در دیتا سنترهای داخل کشور باشه، از طریق فرایندی که طی میشه مثل خدماتی که به دانشگاه ها برای دوره های دانشگاه ها و خدمات مراکز آموزشی داده شده، مثل سرویس هایی که به عرضم به حضورتون که سرویس های پابلیک ترانسپورت ها داده شده و و اتفاقای دیگه، این قابلیت روش وجود داره که مردمی که در کشور از این داده ها با مقصد روی این دیتا سنترها و روی این سرویس هایی که داخل کشور نگهداری میشه استفاده کنن، هزینه دیتاشون رو با ظرفیت 50% پرداخت کنن و روی پیام رسان ها با ظرفیت 33%، یعنی 1/3 قیمت. و این خودش باز یک مشوقی هستش که در واقع برای اینکه استفاده بیشتری بشه از اون پلتفرم ها و از اون سرویس ها، در واقع سازمان ها و شرکت های ما بتونن اعتماد کنند و همراه بشن با مجموعه های خدمات دهنده خدمات ابری و بتونن از این سرویس ها برای زیرساخت پلتفرماشون و سرویس هاشون استفاده کنن. پس ما بحث تفاوت قیمت رو در مقایسه با قیمت بین‌المللی سرویس های بین‌المللی با داخل کشور داریم. ما بهینه بودن ریت استفاده دیتا از این پلتفرم ها رو برای مردممون داریم و فضای این وجود داره که بتونیم این سرویس دهنده های ابریمون بتونن همزمان به ارائه سرویس داخل کشور انشالله بتونن در آینده خیلی نزدیک سرویس بین‌المللی بدن و درآمد ارزی داشته باشن. من بحثم توی این حوزه اینجا تموم، اگه سوالی باشه خدمتتون هستم.
متشکرم از شما جناب یوسف‌زاده. من سوال بعدی رو میخوام از محضر جناب صادقی مطرح بکنم. جناب صادقی، خب در وضعیت کنونی بانک ها هر کدوم اقدام به راه اندازی دیتا سنتر اختصاصیشون ببخشید صدا خراب بود در وضعیت کنونی بانک ها هر کدوم اقدام به راه اندازی دیتا سنتر اختصاصیشون کردن که بخشش خب عملیاتیه، بخشش پشتیبانه. اگر بخوایم به سمت استفاده از خدمات کلاد بریم، تکلیف این بخش و هزینه هایی که براش انجام شده چی میشه؟ آیا اصولا عدد مشخصی برای موضوع داریم که هر بانک چقدر هزینه در این رابطه کرده؟
ببینید، موضوعی که الان مطرح کرده شد کلیدترین موضوع باشه که ما تو بانک ها حرکتمون به سمت کلاد اگر امروز تصمیم بگیریم بخوایم بریم به سمت سوی کلاد مانع میشه. همین موضوعی که شما گفتید، همونجور که آقای شاکرمی گفتن، ما وقتی صحبت داریم میکنیم روی کلاد، حتی توی اروپا روی نانکور صحبت میکنیم که روی کلاد باشه و مسئله اینه که من اون سرویس هایی که نانکور هست، نانکور بانکینگ هم ببرم توی کلاد. موضوعی که الان داریم اینجا اینه که توی با توجه به الزام که بانک مرکزی کرده، تقریبا همه بانک‌ها رفتن 3 دیتا سنتر درست کردن. همه بانک‌های بزرگ و بانک‌های خصوصی هم تقریبا شاید 80% حرکت کردن، رفتن دیتا سنترهای اصلی پشتیبان و استرارش درست کردن و تجهیز کردن خیلی‌هاشون. و وقتی هم رفتن بسازن، مثل همه جایی که گفتم تو ایران، ما اگر لازم داشتیم مثلا نمیدونم یه فضای مثلا 60 رکه داشته باشیم، چون یه افقی دارن که مثلا من امکان داره رشد بکنم یا بخوام به کسای دیگه سرویس بدم، رفتم مثلا 150 رک فضا درست کردن، هم پسیو هم اکتیو تجهیز کردن. اکتیو نه ولی پسیوشو قطعا اینجوری دیدنش، یا از نه سنگینی کردن. وقتی ما صحبت از کلاود میکنیم، خب یه تعارض خیلی باشکاری با این موضوع داره که اصلا بانک مرکزی چرا باید بگه مثلا من 3 جا اصلی و پشتیبان و استرار داشته باشم، وقتی موضوع کلاده و من قرار هر جایی که خواستم سرویسمو بیارم بالا ببرم. یعنی یه تغییر ترندی اتفاق افتاده که باید بانک مرکزی هم نگاهشو عوض میکرده، نکرده و بانک ها رفتن به سمت تجهیز این موضوعات. تن رایی که وجود داره به نظر میاد، ما اگر بخوایم حرکت بکنیم، باید یه روشی رو پیدا کنیم، یه کنسرسیومی داشته باشیم که بریم به سمت پرایوت کلاتا و یه کنسرسیوم های ایجاد بشه، من بتونم از تجهیزات فعلیم بتونم استفاده بکنم. حالا توی ایران یه موضوع شاید خوب تو این زمینه وجود داره که اکثر بانک ها اومدن، یعنی 3 تا پرووایدر کور بانکینگ هستن توی ایران، شاید تو 90-95% بانک ها دارن سرویس میدن. این 3 تا پرووایدر بیان زیرساخت های مشخصی رو دارن استفاده میکنن هر کدومشون، و هر کدومشون یه تعداد مشتری خاصی رو دارن. شاید بشه به سمت پرایویت بانکینگ رفت، چون من اولین چیزی که لازم دارم الان از کلاد راه بندازم یسه. یعنی من باید بتونم برم اول یه جایی رو درست کنم و یس رو راه بندازم، بعد برم سراغ این که حالا موضوعی که آقای شاکرمی گفتن پس و سس، برم به اون سمت و سو. پس راهی که اگر بخوایم بریم این سمت و سو اینه که کنسرسیومی یا شرکت‌های مشترکی داشته باشیم، بریم از زیرساخت‌های فعلیمون استفاده بکنیم. قطعاً هیچ بانکی الان پذیرای این نیست که همه این تجهیزاتی که داره رو نگه داره، بعد بره یه حال مثلا من میرم یه پرایوت کلادی هم ایجاد میشه، دوباره میرم یه هزینه سربار دیگه هم اونجا تامین قبول میکنم که برم سرویسامو بگیرم. یه موضوع دیگه هم که توی صحبت دوستان بود و باید بگم اینه که حالا چرا اصلا ما نگرانی داریم، که یه نگرانی دیگه داریم که چرا نمیریم به سمت کلاد. خارج از اون مباحثی که حالا من تو قسمت بعد اشاره میکنم، موضوع زیرساختی که تو دنیا حل شده است، یعنی من مشکلی به اسم زیرساخت ارتباط تو دنیا ندارن، یعنی اینترنت هستش و اینترنت هم قطعا سوار بر یه زیرساخت ارتباطی هستش که تو دنیا وجود داره و تقریبا اصطلاح مشخص داره. هیچ کسی نگرانی حداقل تو این زمینه نداره که ارتباط من قطع بشه. من الان دغدغه خیلی بزرگی دارم سر این زیرساخت‌های ارتباطی، هم هزینه‌هاش هم تضمین ارتباط. هیچ کسی به من اصطلاحی نمیده که آقا این ارتباط برقرار هستش، من میتونم برم از این ارتباط استفاده کنم. و این باعث شده که من توی ارتباطاتی که بین شعبم و مرکز دارم، گفتم با توجه به اینکه اکثر بانک‌ها شاید باز 95% بانک‌ها، شاید هم دیگه الان فکر کنم نداشته باشم، 100% بانک‌ها سیستم متمرکز دارن، و من تمام خطوط ارتباطی که بین شعبم و مرکز دارم و رفتم برای اینکه اون اصطلاحی رو تضمین بکنم شعبم قطع نشه، رفتم خودم با صرف هزینه‌های خیلی زیادی تا 3 تا خط پشت، یعنی یه خط اصلی دارم 2 تا دیگه هم پشتیبان گرفتم که خط قطع نشه، یعنی اصطلاحی رو با پرداخت هزینه‌های زیادتری رفتم تضمین کردم برای خودم، که باز هم تو همین مثلا ما باز هم هنوز قطعی داریم. جالبه که با این همه هزینه که داریم باز هم قطعی داریم، چون ته این زیرساخته باز تهشون یه چیزه و امکان داره بعضی جاها من اون مرکزی کنار رو هم متصل میکنه از دست بدم، اون سرویس رو از دست بدم. این اطمینانه برای من وجود نداره. بعدش هم هنوز اون SLA هایی که لازم هستش، این شرکت های حالا کلودی که تو ایران الان هستن، اون SLA شفافی که ما وقتی صحبت از انترپرایز سرویس میکنیم، یعنی من قرار تو شعب سرویس بدم، شاید مثلا من بخوام برم توی وارد یه سایتی بشم قطع باشه، خب نتونستم سرویس هم میام 5 دقیقه بعد میرم، ولی توی بانکینگ وقتی من شعبم قطع میشه 5 دقیقه سرویسم بخوابه، مشتریشون مسئله پول هستش، قطعا برای من مشکل ایجاد میکنه و اعتراض میکنه، چون کسب و کارش مختل میکنه. هنوز من به این ثبات نرسیدم که بتونم برم این کارو انجام بدم، در نتیجه گذرم به این سمت تو همون پله اول دچار مشکل هستش. و به همین میگم این موضوعاتی که الان داریم صحبت میکنیم اینه که من اول باید برم این مشکلاتمو حل بکنم. توی استپ بعد اگر بخوایم صحبت بکنیم، ما خلاهای فنی و کنترلی امنیتی خیلی زیادی و سوالات خیلی زیادی تو زمینه کلاد هستش که برای اون شفاف نیست. نگرانی از اینکه حالا اون ارائه دهندگان خدمات ابری، من اطمینان کامل داشته باشم که سرویس‌هاشون امسال، سال دیگه، سال بعد همینجوری پایدار هستش یا نیست. توی مملکت نشون داده شده که سر شرکت میان و میرن، من این اطمینان رو بهشون ندارم. موضوع بعدی که گفتم موضوع مقررات، همینجوری گفتم هنوز بانک مرکزی اصرار داره که من 3 تا دیتا سنتر داشته باشم اصلی پشتیبان بده دسته. خب این مسئله برای من ایجاد میکنه. موضوع حریم خصوصی مشتریان هست و موضوع دیتا که شفاف نیست. من اگه دیتا رو داخل اون میبرم و میارم، چون همین الان من توی بانک ها داخل خودمون توی ویرچوال وی پی انی دارم کار میکنم، یه ویرچوال نتورکی که خاص بانک خودم کار میکنم، تقریبا دیتام امنه و میام مشکلی ندارم، خودم هستم خودم. ولی وقتی میام از پرووایدرهای مختلف بخوام سرویس بگیرم و دیتام بره بیاد، اونا رو هنوز اطمینان ندارم. مشکلات قراردادی و قیمت و اینا مسئله هستش که من مبتلا بهش هستم. یعنی الان من قانونی ندارم که بگم آقا من میرم یه از یه جایی یه سرویسی رو میگیرم. حالا فرض بکنید همون موضوعی که من گفتم روی شعب ها که مثلا حالا کمتر چیز دارم، یعنی من که برم یه سرویس ویرچوال ماشین هایی رو بگیرم از یه کلاودی برای VDI و برای اینکه ویژوال دسکتاپ داشته باشم برای کاربرام، امسال اگه اون سرویس رو نرفتم کامپیوتر بخرم و رفتم از یک کلاودی این سرویس رو گرفتم، سال بعدش این تداوم داشته باشه و قیمتش برام به صرفه، اینو هنوز من جایی ندیدم وجود داشته باشه. و یه سری الزامات این شکلی که تو ایران اصلا چون روی کلاود جدی فکر نشده دغدغه است برای کسی که مثل ما که داره فکر میکنه، یعنی منظورم بانک‌ها که بخوام فکر بکنن، این دغدغه‌های اولی هم براش حل نشده و مشکل ایجاد کرده براشون. به خاطر اینه شاید بانک‌ها هنوز به این سمتشون نرفتن و به این راحتی هم تصمیم گیریشون نمیشه. من گفتم شاید پیشنهاد کلی که تو از این جمع بس بگم اینه که من باید یه فکری، یه کنسرسیومی به وجود بیاد که من بتونم فعلا از داشته هایی که وجود داره شروع کنم به استفاده کردن، یه کلادی رو درست بکنم، بانک های مختلف تجهیزات و زیرساخت هایی که دارن رو توی اونجا شیر کنن و با تکنولوژی کلاود سیستم رو راه بندازن. تو گام اول تا من بتونم برم بانک قدم بذاره تو این مسیر و بیاد کارش شروع بکنه. مرسی از شما.
ممنون از شما جناب صادقی. جناب یوسفی زاده، نظر شما در مورد دغدغه هایی که آقای صادقی مطرح کردن چیه، در خصوص امنیت و SLA و به هر حال دغدغه هایی که باش درگیر هستن؟
عرضم به حضورتون که خب بحث سرویس های مالی یکی از مهمترین بحث هاست توی بحث امنیت و در واقع آپتایم سرویس ها و بالا بودن سرویس ها، که خب آقای صادقی به درستی همه موارد و دغدغه‌هاش رو مطرح کردن و این مسئله برای ما هم به عنوان سرویس دهنده کاملا واضح هست. از بحث دسترسی ها میخوام صحبت کنم. ببینید، در خصوص دسترسی ها، خب در کشور شرکت های ارائه دهنده دسترسی ثابت و موبایل که قابلیت ارائه نتورک های مجازی رو روی شبکه‌شون دارن توسعه زیادی تو سالهای گذشته پیدا کرده و این موضوع دغدغه خیلی از دوستان رو از این که در واقع صرفا یک یا دو مجموعه وجود داشتن که سرویس میدادن که شاید اون سرعت عمل و پشتیبانی لازم برای بانک‌ها هم اونقدری نداشتن یا در SLA هاشون خیلی به در واقع پایبند نبودن، توی این مدت کم شد. دیتا سنترهای توسعه یافته امروز هم تقریبا میشه گفتش که به تمام این نتورک ها دسترسی داره، حالا یا دسترسی های مستقیم هستش بین اپراتور ها و دیتا سنترها، یا دسترسی از طریق اکسچنج پوینت ها هستش که قابلیت در واقع اتصال نقاطش رو و دفاتر مختلف رو به دیتا سنترها ایجاد کرده و قابلیت سرویس دهیش با سرعت در لحظه در واقع، یعنی با عین عقد قرارداد با مؤسسات مالی و بانک ها، ارائه این خدمات و ارتباط فیما بین اون نقاطشون از طریق ارتباط با هر شبکه‌ای که دسترسی پیدا کردن، حالا میخوان شبکه زمینی باشه از طریق فیبر نوری سیم مسی، میخواد شبکه موبایل باشه از طریق اپراتورهای موبایل یا اپراتورهای FWA سرویس دهنده خدمات TDLT یا حتی ساتلایت پرووایدر، این قابلیت ارتباط دهی وجود داره که شاید تا به الان خیلی خوب فرهنگ سازی نشده. حالا رو بحث فرهنگ سازی باید واقعا تو یکی از این در واقع موارد من خدمتتون حتما آخر مباحث صحبت میکنم و باید اطلاع رسانی بشه که دوستان بدونن که قطعا رست کردن اون شبکه ها به نقاط دیتا سنترهای سگانه خودشون تا اینکه اعتماد کنن به دیتا سنترهایی که دارن خدمات عمومی میدن، قیمت ارزانتر میدن و در واقع SLA دیتا سنتری شون هم راجع به صحبت میکنم وجود داره بهتر هستش. این بحث دسترسی و اتصال به اون نقاطی که میخوان از طریق هر ابری که در کشور موجود هست و انتخاب کرد. ولی رو بحث SLA دیتا سنتر، خب استانداردهای مختلفی وجود داره، استانداردها برای دیتا سنترهای بانکی، برای دیتا سنترهای عمومی، شاید در واقع فرهنگش وجود داره و شرکت‌هایی که اومدن سرمایه گذاری کردن در این حوزه این موارد رو حتما دیدن و در مدل‌های تجاریشون پیاده سازی شده. ما روی بحث اتصال به اینترنت یا ارائه خدمات پهنای باند و دسترسی مصوبه‌ای رو هم داریم از کمیسیون تنظیم مقررات که ناظر بر این مورد هستش و اصول پایه این موضوع رو طراحی کرده و شرکت‌ها بر اساس اون مصوبه اصله همراه قراردادشون رو تعیین می‌کنن و قرارداد می‌بندن و مشتریشون رو به اون اطمینان خاطر میرسونن که بر اساس اون موارد سرویس مشتری رو پایدار می‌کنه. تو بحث کیفیت زیرساخت و استاندارد طراحی مرکز داده و بعد بهره برداریش و بعد نگهداریش که در استانداردهای روز دنیا حتی برای هر کدوم اینا یک سطح دیده شد، یعنی قبلا میگفتن مثلا این دیتا سنتر سطح مثلا 3 هستش، در حالی که الان میگن این دیتا سنتر از ساخت سطح 3 هستش، از نگهداری سطح مثلا 2 هستش. میدونید یعنی الان دیگه ارائه خدمات اون دیتا سنتر هم خودش سطح بندی داره و نگاه بهش وجود داره. در ایران چه اتفاقی افتاده و چه قالبی براش طراحی شده. تا به الان این چیزی بوده که شرکت ها بر اساس در واقع ادبیات خودشون پیوست قرارداد میکردن و ارائه در واقع به مشتری. در یکی از مصوبات کمیسیون تنظیم مقررات این موضوع سطح بندی مراکز داده، چه مراکز داده تجاری و چه مراکز داده اختصاصی، مال خصوصی و دولتی، مال بانک ها، مال سازمان ها، در واقع تکلیف شد و بعد سازمان تنظیم این رو در شرایطی به سازمان فناوری که متولی نظارت بر این موارد هستش در واقع ابلاغ کرد. سازمان فناوری اطلاعات اومد در یک مشارکتی با سازمان نظام صنفی برای این یک ساختاری رو طراحی کردن که روزای آخر به مرحله اجرا رسیدنش رو داره طی میکنه. جلسات متعددی حدود 3 ساله که روی این حوزه گذاشته شده، مدل‌های مختلفی دیده شده و الان به جایی رسیده که آموزش‌های لازمش داره برای ارزیاباش و برای شرکت‌هایی که تو این حوزه در واقع پیش قدم شدن، حضور پیدا کنن و رتبه بندی رو دریافت کنن اجرایی شده. این کمیته زیر نظر سازمان فناوری اطلاعات و با مشارکت نظام صنفی رایانه‌ای در حال فعالیت هستش و به زودی ما شاهد رتبه بندی مراکز داده، این مجوز نیست، این سطح بندی و رتبه بندیه که مشخص میکنه این مرکز داده برای مثلا یک سال آینده از امروز چه سطحی رو در چه حوزه هایی داره و در واقع اون سطح بندی میتونه کمک کنه به این که در واقع در انتخاب مرکز داده مشتریان راحت تر بتونن اعتماد کنن و وارد بشن و نیاز نباشه خودشون ارزیابی به جزئی رو داشته باشه. به پیوست این موضوع رتبه بندی بحث در واقع توافقنامه سطح خدمات هم وجود داره یا اسله که اون هم پیشنویسش آماده شده، در حال بررسی و نهایی سازی هستش که انشالله اونم ابلاغ بشه، میتونه باشه یک قالبی برای اینکه مشتریان مرکز داده، مشتریان خدمات ابری و انواع مدل سرویس ها بتونن از طریق اون قالب اطمینان بیشتری رو داشته باشن و مطمئن باشن که تمام جزئیات موضوع دیده شده و از طریق اون میتونن اعتماد کنن و ارائه سرویسشون رو از اون ارائه کننده بگیرن و پیش ببرن. حالا بحث اصلی هم این هستش که به هر حال موارد زیادی از این زیر شاخه های مختلف وجود داره. ما بحث برق رو داریم که به هر حال برمیگره به وزارت نیرو، بحث لوکیشن رو داریم بعضا با شهرداری ها، بعضا با عرضم به حضورتون که خارج از شهر هستش با مراتب دیگه، و بحث های پدافندی رو داریم، اینها باید دیده بشه. بحث تأسیسات و به هر حال تردد و این حرفا هستش، اونا باید دیده بشه. مباحث مختلفی هستش که همه این جزئیات ان شاءالله در این قالب دیده شده، ولی الان هم دور از دست نیست و شرکت ها هم با همین فرضیات و منطبق با استانداردها اصله ارتباطیشون رو دارن رو و ارائه خدمت میکنن. در خدمتتون هستم.
خیلی متشکرم از شما جناب یوسف زاده عزیز. خب دوستان استراحت کوتاهی داشته باشیم، ازتون دعوت میکنم از موسیقی زیبایی براتون انتخاب شده لذت ببرید. حدود 3 دقیقه دیگه در کنارتون هستیم و درباره سوالاتی که شنوندگان گرانقدر برنامه از میهمانان مطرح کردن صحبت میکنیم.
دیدارت بهانه دل من تو دارم به خانه دل ای که از نسل آمنیایی خوش به حال زائران حرم هر که شد مهمان به خانه کرم در دلش نوری آشنایی برکت ملک ری فخر ایران اسمه علم و تقوا و ایمان بر دل عاشقان کن نگاهی تا که مانده نفس مانده آهی ری شد از نورت بهشت و نابر گل رویت نبشت خدا خوشتر از گلشن و هر شمی
بسیار هم عالی. مجدد سلام عرض میکنم خدمت تمامی شنوندگانی که ما را از کانال کست باکس، سایت اصر پرداخت و آپارات و اینستاگرام اصر پرداخت دنبال میکنن. ممنون که در این روز تعطیل همراهی میکنید ما رو. من قبل از اینکه به سوالات برسم یه تعداد سوال توی گروه مطرح شده که خواهش میکنم حالا آقای صادقی احتمالاً بخش عمده‌اش رو به واسطه حالا سابقه بانکی که دارن بعد میتونم پاسخ بدن. آقای منصوری عزیزم، من سلام عرض میکنم خدمت شما، مرسی که کنار ما هستید. آقای منصوری پرسیدن آقای صادقی نظر دوستان برای ایجاد یک مرکز ابری برای تمامی بانک ها به ویژه بانک های خصوصی چیه؟ آیا ما میتونیم مرکز جداگونه ابری داشته باشیم؟ پیشنهاد میکنید با مرکز ابری مثل ابراروان و آسیاته که همین الان فعالیت میکنن و بانک ها وارد تعامل بشن؟
با سلام خدمت آقای منصوری. خب آقای منصوری جواب دادن به سوالاشون برای من خیلی سخته، ولی خب چون این سوالا رو خودشون میدونن، ولی به هر صورت من چیزی که میدونم، من تو توضیحاتم گفتم جناب آقای منصور، به نظرم میاد که با توجه به اینکه همه بانک ها دیتا سنترهای خاص خودشون ایجاد کردن، این که ما بتونیم یه جایی یه مسئولی داشته باشه فرقی نمیکنه، امکان داره پرووایدرهای فعلی کلاود بیان این مسئولیت رو قبول بکنن یا یه سرمایه‌گذاری دیگه این کار بیان بکنن. اگر بتونیم با استفاده از منابعی که الان وجود داره، یعنی به عنوان سرمایه‌گذاری از بانک‌ها منابع فعلیشون رو بتونن قبول کنن، بگیرن، کنسرسیوم باشه و برن به سمت این که روی همین فضاها و روی همین تجهیزاتی که داریم کلاود رو بیارن بالا با مفاهیم جدید کلاود که واقعا خیلی از مشکلات ما رو حل می‌کنه، به نظرم پیشنهاد خوبیه. الزامات هم راحت‌تر جواب میدیم، چون میشه پرایوت کلاود تقریبا، شاید اون دغدغه چون خود بانک‌ها هستن که تو اون فضا وجود داره، شاید دغدغه‌ها کمتر از حالتی باشه که من روی کلاود پابلیک دارم سرویس میدم. به نظرم این پیشنهاد خوبه، ولی خب خودتون میدونید که این یه نقشه راه کامل میخواد برای اینکه این عمل اجرایی بشه، چون قوانین لازم حتی نداریم و زیاد فکر نکردیم میشه به این سمت صورت، ولی با برنامه ریزی درست و با یه اکشن پلن درستی که بشه مثلا توی زمان 2-3 ساله آینده به این جا و به این فرهنگ و استفاده از این تکنولوژی ها برسه.
خب من همینجا سوال آقای پویا پوراعظم هم بپرسم ازتون. آقای صادقی، در موضوع دغدغه های امنیت داده، حفظ حریم خصوصی و محرمانگی اطلاعات مشتریان تو شرایطی که از کلاد قرار استفاده بکنیم، حالا چه کلاد مشترک بانک ها یا هر کلاد دیگری، اینجا این دغدغه ها چطور میتونه برطرف بشه؟
جناب افتادی، موضوعی که الان دوستون فرمودن، خب این موضوعی که شما اگه برید مستندات هم بررسی میکنید روی کلادا و دغدغه ها وقتی صحبت میکنن روی کسب و کارهای مالی روی کلاد، همین دغدغه ها دغدغه های مهمه. من پاسخی واقعا براش پیدا نکردم. خودم هم تو بخش قبلی اشاره کردم به نکات که ما واقعا روی موضوع مهمی مثل امنیت فکر جدی نکردیم. امنیت اومدیم فعلا اینجوری حل کردیم که ما ویرچوال نتورک های خاص خودمون رو داریم و زمانی هم که اومدیم تو اینترنت، حالا سرویس هایی که داریم میدیم هنوز هم اونجا خودمون توی بانک ها لنگ میزنیم. به نظرم خود وقتی خود بانک ها هم درگیرن، شروع کردم به حوزه امنیت کار کردم، ولی وقتی دیتا داره شیر میشه توی فضایی، نه رگولاتور فکری برای این کرده، نه خود بانک ها، نه تو حریم، تو بحث حریم خصوصی مشتریان، نه امنیت داده، کار زیادی اتفاق نیفتاده و مستندات زیادی هم جنریت نشده. حتی ما نرفتیم به نظرم سراغ این که ببینیم خارجی ها یا استانداردهای مثل ایزو که رو این زمینه کار میکنن چه اقداماتی و چه مستنداتی برای این تولید کردن، چجوری برخورد میکنن. یا خود اروپا اگر نگاه بکنید وقتی مستندای جدیدش میره روی این موضوع کار کردن، ما خیلی برخورد درستی نکردیم و اقدام جدی روش انجام ندادیم که بریم بگیم آقا توی موضوع حریم خصوصی مشتریان، به اشتراک گذاری داده مشتریان یا موضوع امنیت چه اقداماتی اون طرف کرده که ما بتونیم متناسب با کشور خودمون اون اقدامات رو انجام بدیم. جوابی براشون ندارم، اینا دغدغه‌های خود منم هست.
آیه صفحه زده، شما به عنوان سرویس دهنده کلاد پاسخی واسه این دغدغه ها دارید؟
عرضم به حضورتون که حالا بحث امنیت و نگهداری اطلاعات زاویه‌های مختلف داره، من از یکی دوتاش بگم. ببینید همونطور که الزام بانک ها هستش که توی سه نقطه مختلف با خواص متفاوت نگهداری داده هاشون رو داشته باشن، ما هم در طراحی سرویس خدمات ابریمون اومدیم راجب زیرساختاش صحبت کردیم دیگه. الان ما دو تا دیتا سنتر مثلا فعال در استان تهران داریم و دو تا دیتا سنتر هم در دو استان دیگه فعال هستش که سرویس یک پارچه ابری بین این چهار تا نقطه برقرار هستش که میتونه در حوزه نگهداری اطلاعات و اون دغدغه‌ای که یکی از الزامات پرهزینه بانک ها هستش، پوشش کامل رو ایجاد کنه و سرویس در واقع یک پارچه رو توی این نقاط با همدیگه داشته باشن و بهشون خدمات رو بده. ولی بحث امنیت و امنیت داده هاشون مطرح هستش، ارتباطاتش هم که راجع به صحبت کردیم، نقاط بیرونیشون کاملا میتونه به این نقاط ما متصل باشه و نگرانی توی بحث ویرچوال نتورک هایی که توی ابر در واقع کشور دارن وجود نداره، دسترسی هاشون قابل یک پارچه سازی هستش با امنیت مورد نیازشون در ارسال داده ها از نقاط جزءشون به کل، و امنیت نگهداری داده هاشون میشه اون طراحی مدلی که در مدل های مختلف کلاود صحبت کردیم، این که میخواید هیبرید باشه یا صرفاً پرایوت باشه. در هر دوتای اینها به هر حال همونطوری که تکنولوژی در این حوزه رشد کرده و توسعه‌ای داشته، مبنی بر اینکه ما چقدر بتونیم به نحو احسن داده ها رو مطمئن نگهداری کنیم و مدلی باشه که از دست نره داده ها، همون قدر هم پیشرفته هستش راجع به اینکه ما بتونیم چطور لایه های امنیتی رو در دسترسی رسیدن به داده ها در ماشین هایی که روی این خدمات ابری ساخته شده داشته باشه. برمیگرده به دانش، برمیگرده به اینکه واقعا فرهنگ سازی جزئیات خدمات ابری در زیر شاخه های مالی و بانکی ما توسعه پیدا کنه و دانشش کامل بشه برای در واقع مدیران و کارشناسای بانکی ما که بتونن اعتماد کنن و توی طراحی هاشون از اون دانش استفاده کنن و از این مجموعه هایی که سرمایه گذاری شده، زیر ساختایی که سرمایه گذاری سنگین روش صورت گرفته، خیلی ارزونتر و با دغدغه های کمتر در واقع بهره برداری کنند و استفاده کنند. یه نکته دیگه هم میخواستم بهتون بگم، خلاصه بحث خدمات ابری بحث بزرگی هست تو کشور ما، هم خیلی الان بهش نگاه هستش و در حال رشد و توسعه از پروژه های مختلفی روش اجرا شده، ولی اصل ماجرا سرمایه گذاری پایه‌ای و زیرساختی اتفاقه و بعدش پیاده سازی پلتفرم کلاوده. ببینید اون قسمت زیاد بزرگی که بانک‌ها درگیرش میشن و زمان بیشتری هم میبره، ساخت اون زیرساخته است. ما الان در ایران مجموعه هایی داریم که زیرساخت دیتا سنتر جزء بیزنس‌هاشون بوده، مثلا 10 سال روش تجربه دارن، داده‌های بسیار زیادی رو از جای مختلف دنیا آوردن تو این دیتا سنترها با همون سبکای قدیمی، دیدیکیتد سرور یا ویرچوالیزیشن، نگهداری کردن و توسعه دادن و الان وارد این نسل بعدی شدن. پس بی تجربگی هم وجود نداره و اعتماد به اینکه حالا این پلتفرم دوباره روی یک زیرساخت دیگه‌ای و با یک در واقع مراتب دیگه‌ای هم باید سرویس بگیره و سرویس بدم، اینجا دغدغش برداشته شده. اینا رو باید بهش نگاه داشته باشیم. وظیفه ما سرویس دهنده هم هستش که بیشتر اینها رو توضیح بدیم و در واقع جزئیاتش رو برای مدیران ارشد باز کنیم که آگاه باشن از سرمایه گذاری ها و توی نیازهاشون بتونن اینها رو ببینن و استفاده کنن.
متشکر از پاسخی که دادید. فقط من خواهش میکنم که دوستان یه مقدار کوتاه‌تر و مختصرتر پاسخ بدن، متشکر میشم. ما حدوداً 50% از سوالاتمون باقی مونده، تازه رسیدیم به وسط های سوالایی که خودمون آماده کرده بودیم، یه مقدار سریع‌تر بریم جلو، ممنون میشم. خب آقای شاکرمی، من برگردم به حضرت عالی. شما تو صحبتاتون خیلی دارید تاکید میکنید که آینده سرویس دهندگان روی کلاد، حالا مخصوصا بانک‌ها همه دارن میرن به سمت کلاد. بفرمایید که بانک‌های اروپایی تجربه همین دغدغه‌ای که الان صحبتش شد، بالاخره ما الان بانکامون اگر بخوام برم به سمت کلود، سوال اینه که زیرساختایی که الان آماده کردن اونها رو باید چه کنن و اینا بلا تکلیف مونده، بلا تکلیفی وجود داره تو این فضا. دقیقاً این دغدغه رو قطعا بانک‌های اروپایی هم تو این مسیر داشتند. خواهش میکنم بگید که بانک‌های اروپایی به چه شکلی رفتن به سمت کلود و برنامه‌هاشون چی بود تو این فضا؟ بفرمایید.
خواهش میکنم. عرضم به حضورتون که قبل از این من اولش یه توضیح بدم که وقتی من در واقع مثال از بانک اینجا میزنم، بانک های بزرگ هول سیل بانکینگ رو ارائه میدن مد نظرم هستش. ریتیل بانکینگ ها رو من به عنوان مثال فعلا اینجا نمیارم، چون ریتیل بانکینگ ها مثل نئو بانک ها اینا به وجود اومدن برای ارائه خدمات ریتیل بانکینگ فقط، و بانک‌هایی هستن که از نو به وجود میان با صفر تعداد مشتری، با یک سرمایه خیلی اندکی و با بانک‌های دیگه اینتراکشنی ندارن، دولت‌ها و سازمان‌های بزرگ توشون سرمایه‌گذاری نمی‌کنن، فقط خدمات ریتیل بانکینگ کوچیک انجام میدن و اینا ممکنه از اولش هم از استارتاپ قضیه بیان با کلاود شروع کنن و بیان جلو، چون خیلی بانک‌های کوچیکی هستن. این از صحبت‌های ما الان خارج هستش بحث نئو بانکینگ و در واقع دیجیتال بانکینگی که ممکنه بانک‌هایی هستن خیلی‌ها که از اون اولش هم رو کلاود هستن، اونها طرف صحبت نیستن. هدف بانک‌های بزرگی هستن که تریلیون دلاری توشون دولت‌ها سرمایه‌گذاری می‌کنن و با همدیگه اینتراکشن دارن. عرضم به حضور شما که تمام نگرانی‌هایی که شما فرمودید توی تمام کشورها هستش در حال حاضر. ببینید کلن در اروپا ترند استفاده از کلاود خیلی زیاد داره میشه در کنار بانک ها. اصلا به غیر از بانک ها تقریبا ما یه آماری رو که داریم تو سال 2014 تقریبا 19% از بیزنس ها سیستم های کلاود به نحوی استفاده میکردن. توی 2016 این تعداد به 21% افزایش پیدا کرده. توی 2018 26% شرکت هایی که بالای 10 نفر پرسنل داشتن از سیستم های کلاود داشتن استفاده میکردن، که این استفاده از کلاود تو کشورهای اسکاندیناوی توی تاپ خودش هستش. فنلاند و سوئد و نروژ و دانمارک اینا بیشترین کشورهایی هستن که بیشترین استفاده رو در واقع از سیستم کلاود دارن. اما برای بانک ها با توجه به نگرانی هایی که وجود داره، بانک ها الان ببینید همونجوری که توی قسمت های اول قضیه هم من بیان کردم خدمتتون، خیلی الان تکنولوژی‌های سخت افزاری داره سریع پیش میره، تکنولوژی‌های نرم افزاری سریع پیش میره، نیازهای جدید به وجود میاد، توقعات مشتریان بیشتر میشه. قطعاً مشتریان بانک‌ها نیازهای بیشتری یا دارن، دوست دارن سرویس‌های بهتری رو بگیرن و بانک‌ها خیلی سریع‌تر باید به این سرویس‌ها، به این درخواست‌ها پاسخ بدن. بخشی که بانک‌ها الان دارن بنا به دلایل سکیوریتی که دارن، بنا به دلایل نگرانی‌هایی که نسبت به تمام چیزایی که آقای صادقی جان یوسفی فرمودن، مثلا فرض بگیر شبکه‌مون SLA ریسپانس شبکه‌مون واقعا اونجور که تضمین میکنن هست یا نیست، یا اینکه پرایویسی دیتا هامون به چه صورت هستش، دیتا اونرشیپ هامون به چه صورت هستش. با توجه به تمام این نگرانی ها بانک ها فعلا بخش های کور بانکشون رو سمت کلاود نبردن و در کنار اون اومدن قسمت های بیزینس بانکیشون رو سمت کلاود بردن. خیلی بانک ها هستن که افرادی که مثلا بیزنسمن هایی هستن و باید توی قسمت های روش های بانکیشون دارن سیستم های جدیدی رو تولید میکنن، اونا از سیستم های کلاود استفاده میکنن. خیلی بانک ها قسمت های اچ آر شون رو بردن سمت کلاود. این امکان واسه شرکت های ترد پارتی به وجود اومده که با بانک ها همکاری کنن، سرویس های جدیدی رو که نیاز دارن، سرویس های اسپشیال یا یه سرویس های بخونم رو تیلور میدی که بانک نیاز داره، این ترد پارتی ها با تبروی کلاود به وجود میارن و با توجه به حالا API هایی که براشون هستش بدون اینکه دسترسی به کور بانک داشته باشن میتونن اطلاعات مورد نیاز رو دریافت کنن و داخل اپلیکیشن هاشون در واقع برای مشتری به نمایش قرار بدن. این بحثی هستش که الان ما در واقع اینو داریم توی اروپا. الان بیشتر بانک ها قسمت های نان کور بانکشون مثل بخش های CRM شون، مثل بخش HR شون رو دارن روی کلاود انجام میدن. استفاده از هیبرید کلاود رو ما داریم، خیلی از پروژه های مایگریشن روی کلاود هیبرید کلاود انجام میشه، یک سری تست ها داره انجام میشه، خیلی بانک ها با استفاده از هیبرید کلاود بخش هایی رو میبرن روی کلاود و بعد تست های در واقع امنیتیشون رو انجام میدن، تست های پرفورمنسشون رو انجام میدن. یعنی در واقع به واسه هیبرید کلاود به عنوان یک دوران گذاری برای اینکه نتیجتاً توی چند سال آینده بتونن موف کنن روی کلاود دارن استفاده میکنن، تا فعلا توی حالت در واقع اسسمنت هستش برای بردن بانک‌های اطلاعاتی خیلی بزرگ بانک‌ها. ولی در حال حاضر سیستم‌های نان کور بانک بانک‌ها خیلی روی کلاود داره استفاده میشه و خیلی هم مورد استقبال قرار گرفته، باعث شده که شرکت‌های ترد پارتی هم فعال‌تر بشن برای همکاری مشترکی که با بانک‌ها هستن و بانک‌ها دستشون خیلی بازتر باشه برای تولید محصولات نرم‌افزاری بیشتری که مشتری‌هاشون نیاز دارن.
ممنون از شما جناب یوسفی زاده. آیا این آمادگی رو در شبکه زیرساخت ما هم همچنین کردم؟ این آمادگی که جناب شاهکرمی در مورد شبکه زیرساخت توی اروپا راجعش صحبت کردن، فکر می‌کنی آمادگی در شبکه زیرساخت ما هم وجود داره برای پذیرش خدمات رایانه ابری؟
بله، عرضم به حضورتون که توی بحث اولی که صحبت کردم خدمتتون گفتم ما توسعه خیلی خوبی رو در کشور، در واقع برای ما کشور پهناوری رو داریم، باید به این موضوع هم دقت کنیم. شاید خیلی راحت نشه مقایسه کرد ایران رو مثلا با یکی دوتا کشور اروپایی، شاید اندازه چند تا استان ما باشن، شاید اندازه یه استان ما باشن. ما باید اینو در نظر بگیریم که کشور پهناوری داریم، توسعه خیلی خوبی در کشور از طریق شرکت زیرساخت و سرمایه‌گذاری که کردن اتفاق افتاده که باعث تقریبا میشه گفت نسبت به چیزی که الان داره مصرف میشه نامحدود شدن ارتباطات بین استانیمون هستش و خب شبکه های دسترسی در استان ها توسعه پیدا کرده و در نهایت شبکه اکسس به مردم. الان در رابطه با اینکه ما بتونیم راحت این توسعه رو در کشور داشته باشیم، واقعا بدون دغدغه میشه این موضوع از طریق اپراتورها و در واقع دیتا سنترهایی که ایجاد شده، چه از طریق سازمان فناوری، چه از طریق بخش خصوصی و چه حتی دیتا سنترهایی که توی سازمانهای خصوصی و دولتی دیگه ایجاد شده که سایز و اسکیلشون قابل اد کردن به این مجموعه خدمات هستش، وجود داره. ما رشد خیلی خوبی رو من مطمئنم که در سالهای آینده و نه چندان دور، چون همین جور هم هر سال اتفاق داره رشد پیدا میکنه، در کشور تو این حوزه داریم. قطب‌های مرکز داده طراحی شده، در حال زیر ساختاش ایجاد شده و عرضم به حضورتون که در حال توسعه و کامل شدن هستش که در مجموع تمام نیازهای ما در حوزه‌های مختلف و از جمله خدمات بانکی رو توی کشور کاملا پوشش خواهد داد و این دغدغه رو ما نخواهیم داشت که مثلا کسب و کارامون نیاز باشه دوباره این شکلی جزیره‌ای سرمایه گذاری کنند و بخواد تیکه تیکه به ازای هر سازمان این اتفاق تکرار بشه و در واقع در مقیاس بزرگ سرمایه گذاری ها داره انجام میشه، بعضن به بهره برداری رسیده، بعضن برنامه بهره برداری داره. شاهد این موارد توی همین امسال دو سه تا کیس بزرگش بودیم و چند تایی رو من میدونم که در حال راه اندازی هستش. اینا کمک میکنه به اینکه اصلا این قسمت دغدغه ها برداشته بشه و واقعا اون نگاهی که آقای صادقی فرمودن در مدیران ارشد بانکی و مالی ما وجود داره و بعدش حالا حوزه های دیگه مثل بیمه، مثل اینا، همه هم همین جور این نگاهو دارن، کامل بشه به این سمت که اصلا دغدغه‌شون از حوزه دیتا سنتر برداشته بشه و خدمات ابری بتونه زیرساختاشون رو سریع و ارزان‌تر کامل کنه و پوشش بده.
زنده باد، خیلی ممنون. جناب صادقی، نظر شما رو هم در مورد صحبت‌های آقای شاهکرمی و آقای یوسفی زاده بشنویم در ارتباط با آمادگی شبکه زیرساخت.
میگم مفهومی که از آمادگی شبکه زیرساخت داریم، میگم زیرساختی که الان دوستان گفتن، من میگم زیرساخت کلادی که الان دارن دوستان از نظر دیتا سنتر و اینا شاید، ولی من زیرساخت مخابراتی رو دغدغه دارم روش. و هنوز که ما خودمون از بانک مرکزی، حالا چیزی که آقای شاکرمی گفتن که یه سری خدمات بین بانکی رو شیر میکنن و یه سری شرکت عهده‌دار مسئولیتش هستن و خدمات رو میگیرن، ما این خدمات رو همجوران که میدونید همه رو از بانک مرکزی داریم خدمت میگیریم یا از دولت داریم خدمت میگیریم. توی خدماتی که از خود دولت و بانک مرکزی میگیریم واقعا اختلالات فاجعه باری الان داریم. توی همین یه دونه سرویسی که از بانک از دولت داریم میگیریم، مثلا برای شاهکار داریم میگیریم، برای استعلام خود پستی، برای استعلام خود مشتریان از نظر از ثبت احوال داریم میگیریم، مسئله حاد داریم متاسفانه. و من این دغدغه رو، دغدغه‌ای که وجود داره و همین الان مبتلا بهش هستم میبینم حل نشده است، برای من امیدوارم که واقعا همینجوری اتفاق بیفته و دولت یه ثباتی این خطوط رو برسونه و سری سیر بیه اصطلاح قابل قبول ارائه بده که ما بتونیم ازشون حداقل تو این قسمت راحت استفاده بکنیم و درگیر ماجراهای پیش از سرویس نباشیم.
بسیار عالی، متشکرم. آقای صادقی، آقای شاکرمی، شما گویا نظری دارید تو این موضوع، بفرمایید تا شما هستیم.
عرضم حضور شما تقریبا، حالا یه نکته ای رو من خاطرم یاد جا افتادش که بگم، این که تمام در واقع کلاود پرووایدرهای بزرگ دنیا مثل مایکروسافت اجور و AWS و IBM اینها مدل هایی رو برای بانکداری در کلاود ارائه کردن که در واقع آینده بانکینگ رو ترسیم کردن که اگر بخوایم بر اساس خدمات اونا رو سرویس های اونا سوار بشیم، معماری سیستم بانکی به چه صورتی باید باشه. یه معماری خب خیلی پیچیده‌ای هستش که پیاده سازیش خب قطعا نیاز به خیلی زیرساختا داره، ولی خب این در واقع این چشمنداز رو این شرکت ها دیدن و مدل های مختلفش رو ارائه کردن. همونجور که قبلا مثلا برای کور بانکینگ آی بی اومده بود مدل داده بودش که اومده بودش مدل های کور بانکینگ رو مثلا 15 تا 20 سال پیش مشخص کرده بود، الان هم الان اومدن مثلا مایکروسافت اومده روی اجور مدل های کور بانکینگ رو که میشه پیاده سازی و اومده استانداردهاش رو مشخص کرد. و یکی دیگه بعد میشه خب اینا رو همه رو در واقع حالا خارج از بررسی تمام اینا، خیلی خارج از مطلب این جلسه هستش، خیلی بس تکنیکالی است و طولانی بوده. و یکی از دیگه نکاتی هم که بانک ها الان خیلی مثلا دارن روش روی کلاود فکر من واسه بلاکچین هستش که برای بلاکچین بستر در واقع کلاود میتونه خیلی مفید باشه برای بانک ها که از این بهره بگیرن الان اگه بخوام وارد این قضیه بشم.
بسیار عالی، متشکرم آقای شاهکرمی، ممنونم. آقای یوسفی زاده، در خصوص SLA میبینید که تو صحبت آقای صادقی به عنوان آقای کسی که تو این حوزه داره فعالیت میکنه به عنوان یه مدیر خیلی مطرحه که این ارتباطات بین سازمانی وضعیت ناپایداری داره متاسفانه. اینجا حالا البته شما هم تو صحبتتون اشاره کردید به ماجرای SLA، ما اگه بخوایم به یه SLA 100% که قطعا نخواهیم داشت، ولی خب 99.99% که الان بعضی مدعیان دارن میدن تو بعضی از سرویس ها، اگه بخوایم به همچین درصدی برسیم چی کار باید بکنیم؟ بالاخره یه جاهایی هم یه اتفاقاتی میفته که اصلا از دست مثل شما هم خارج مشکل جای دیگه توی سرویس دهنده جای دیگه ارتباط قطع میشه تا برسه به سمت شما. اینجا راه حل چیست؟ چیکار باید کرد؟ دنیا چیکار کرده؟ ما باید چه حرکتی بکنیم؟
آقای افتاد، من یه کامل اگر بکنم سوالاتو یه چیز دیگه هم اضافه استرس بکنم به سوال.
آره حتما.
ببین وقتی ما از کلاد صحبت میکنیم و پولی کلادایی که الان آقای یوسف سادی نام هستن، خب یه موضوع هم اینجوریه که تو مملکت ما خیلی تضمین سرویس وجود نداره. یعنی یه اتفاقی توی مملکت میفته کلن ارتباطات رو محدود میکنم و یه دفعه کل اون کلاد رو میخوابونم. بعد به هر دلیلی که اتفاق میفته، با چند بار شاهدش بودیم تو سالیان گذشته، تو این زمینه ها هم بالاخره عدم اطمینان خیلی شدیدی به وجود آورده. چند سال پیش یادتون باشه یه دفعه اسمس کلن قطع کردن، کلی از بیزنس هایی که کار میکردن مشکل ایجاد شد و همین چند سال این یکی دو سال هم باز این اتفاق افتاده. این هم شاید یکی از دلایلیه که ما رو یه ذره توی انتخاب کردن و حرکت کردن به سمت کلاد، یعنی سازمان های بزرگ رو دوچار شک و تردید بکنه.
بله، نکته درستی رو اشاره کردید. یه سوفی زده بفرمایید.
بله چشم. عرضم به حضورتون که نکته ای که راجع به دسترسی به سرویس ها با سایر سازمان ها آقای صادقی فرمودن، عرضم اونجایی حل مسئله میشه که واقعا بانک های ما و سازوکارهای بزرگ ما به بخش خصوصی اعتماد کنن. من نمیگم بخش خصوصی میتونه با اصله خوب بده، ولی بخش خصوصی با نگاه عرضم به حضورتون که اقتصادی که داره، با برنامه ریزی که داره، اهمیت سرویس درست دادن میشه در واقع نگه دارنده بقایش. و اونجاست که طوری برنامه ریزی میکنه که این مشکلات رو به حد اقل برسونه و با سایز و اسکیلی که داره بتونه بره خلاصه مراتب خودش رو با سرویس دهنده دولتی که ممکنه نکاتی هم پشتش وجود داشته باشه از بحث نگهداری و ارائه خدمت حل مسئله کنه. ما این مورد رو در مثلا اتصال به سامانه های مدل شاهکار، مدل کد پستی و این حرفا قبلا هم داشتیم. الان مشتریانی در مراکز داده ما هستن که با یک تیکت دسترسیشون به این سامانه ها برقرار میشه و سرویسشون اینیبل میشه و جزء سرویس کاتالوگ ما دسترسی به هر کدوم اینها وجود داره. فقط باید مثلا مراتبش هم طی بشه که مثلا مشخص باشه که به چه کسایی باید دسترسی داده بشه. مثلا به شاهکار مثلا بانک ها میشه دادی دسترسی رو، خب، یا به پابلیک ترانسپورت ها میشه مثلا دسترسی به چه میدونم استعلام کد ملی و نامو داد و و و اتفاقای دیگه. باید بخوایم میگه ببینید وقتی که واستیم بگیم همینی که از کالما هم ازش ناراضی هستیم و این حرفا، توسعه بعدی اتفاق نمیفته. راجع به بحث دسترسی قطع شدن و بس شدن دسترسی اسمس و این حرفا، ببینید این موضوع کامل نه، ولی به هر حال در تمام طراحی ها وجود داره که هیچ کدوم این قطع و بس شدن ها قرار نیستش که به مراتب و نیازهای مردم لطمه بزنه. ما چون طراحیایی داشتیم که بعضن جزیره‌ای بوده، بعضن ارتباطاتش مشخص نبوده که داره سرویس داخلی میده یا خارجی میده، مراتب اون اتصالی که برقرار بوده هم سرویس عمومی میداده هم سرویس داشته مثلا به مرکز داده یه بانک میداده، خب باعث اون اختلالات شده که بعد از این هم بعد از تجربه شدنش هم پیش بینی های لازمه شده، لینک های داخلی، ارتباطاتش، از همه مهمتر تعاریف اتصال ارتباطات داخلی در اکسچنج پوینت ها به سطح خیلی زیادی اصلاح شده و نگاه به این موضوع مهمه که وجود داره. پس اینا رو ما دغدغه‌ای نبینیم برای اینکه نخوایم مهاجرت کنیم به تکنولوژی های بعدی. بحث SLA های تجاری نسبت به SLA سرویس های در واقع متوسط و کوچیک قطعا تجاری کلان متفاوت هستش، درکش وجود داره، به همون نسبت هم باید ازش توقع داشته باشیم که نسبت بهش بهاش داده بشه. ما یه مسئله داریم توی مثلا بحث تعرفه گذاری یا نوع قیمت گذاری، حتی توی سطح بندی مراکز دادمون، اگر که بانک ها سازمان های بزرگ با همه مراتبی که حفظ اطلاعاتشون، امنیت ارتباطاتشون اهمیت داره حاضر به این ارتباط برقرار کردن، حاضر به مباحثه در خصوص نیازشون بشن، خب سازمان اون فضا رو براشون ایجاد میکنن. حاضر به اعتماد شدن خودش 80% ماجرا رو پیش میبره. نمیگم مشکلاتی نداره، ولی همینطور که تکنولوژی قدیمی و بها و ارزم به حضورتون مسائل نگهداری و کپکس و اوپکس بزرگی که توی مدل موجود هستش و میتونه همین شکلی پیش بره، انقدری که میرا دیگه غیر قابل استفاده بشه و نسل نرم افزارها دیگه نسخه لوکال نداشته باشه، نسخه های ابریش تعیین تکلیف کننده باشه، ما باید تو ایران زودتر به اعتماد به در واقع سرویس دهنده های ابریمون حضور پیدا کنیم و در واقع باعث بشیم که به اون مرحله نرسیم که دیگه یک شبه بخوایم برگردون کنیم و اعتماد کنیم و ذره ذره کنار اینها ساخته بشه و این موضوع روش پیدا کنه. همونطور که همین خدمات پایه‌ای هم اتفاق افتاد، اصلا از استارتاپ ها تو کشور ما شکل گرفت و اتفاق افتاد که بانک ها و مجموعه های بزرگ و افراتور ها و این حرف ها حاضر شدن بیان روش برنامه ریزی کنن و سرمایه گذاری کنن. اینا رو باید ببینیم و واقعا بهشون بها بدیم و اعتماد داشته باشیم که این اتفاق بیفته. قطعا سطح قابل قبولی از نیازهای مراتب بانکی با چیزایی که تو کشور هستش قابل تعمیم هستش، ارادش باشه، درخواستش باشه، هر دوتاش قابل اجرا هستش.
بسیار عالی، دست شما درد نکنه، متشکرم. خب آقای صادقی میتونید کیس اقتصادی حالا یه بخشی از بانک خودتون رو با آقای یوسفی
اتفاقا شده. آقای استاد ما همین الان یه دغدغه داریم. خیلی جالبه، حالا میگم ما توی تامین زیرساخت ببین چقدر بیچاره شدیم تا ما هم شاهکار میخوایم راه بندازیم. فکر کنم ما حدودا یه 5 ماهی هستش درگیر هستیم که یه خط با اناکس بگیریم و ارتباط بگیریم که شاهکار راه بندازیم. آخرین پیگیری که من میکردم گفتن آقا یه شاهنامه نوشته بودن از مراحل که آقا 20 تا مرحله 30 تا مرحله باید برم، یه افغان و رستمی نوشته بودن که گفتم اگر اینا به مسیر درستی بشه حدودا اواسط دیما ما میتونیم یه سرویس شاهکار از دولت بگیریم، خط برقرارش یه سرویس رو بگیریم. حالا میتونیم اگر آقای یوسف ساده میگم به همین راحتی میتونیم شاهکار رو فعلا ازشون بگیریم تا بقیه رو ببینیم که چجوریه.
بله ببینید، من مثال براتون بزنم. فکر میکنم هفته گذشته بودش که تصویب شدش که مثلا تاکسی های اینترنتی قبل از پذیرش مسافر چک کنن که اون کد ملی تست مثبت کرونا داشته یا نه. ما ظرف کمتر از 3 ساعت از لحظه‌ای که نامش از سازمان فناوری رسید و اون تاکسی اینترنتی هایی که تو دیتا سنترهای ما هستن که هر دو تا عزیزان بزرگ کشور هم هستن پیش ما، براشون ارتباط رو برقرار کردیم و مهیا شدش. خب میخوام بگم یه خورده این اتفاقا وقتی تو تجمیع میشه، مقیاس بزرگ ایجاد میشه، دیگه این مراتب از دوش شما برمی‌داره و کمک میکنه که این اتفاق اجرایی بشه.
انشالله که همینجوری بشه، ما هم دنبالش هستیم. اگه مبحثی از اینجا اینه که همون تو ابتدای صحبتام گفتم شاید اصلا ما به این ترند کلاود خیلی تو ایران نگاه نکردیم و بازم نشده مبحثش. انشالله که باز بشه و کم کم مهاجرت کنیم به استفاده کردن به این سمت و سو.
انشالله که همین سرویس شاهکار هم حتی مقدار گرونه، ولی خب بالاخره دیگه بانک ها ناچارن یه جایی برای امنیتشون استفاده کنن. اولین گامش باشه که حالا آقای یوسفی زاده آقای صادقی بتونن با هم جلو ببرن. آقای صادقی ببینید، همه این مباحث رو کردیم، یه سری از نگرانی ها ما نمیدونم تا کی باید بگیم کشور ما در شرایط خاصه، این شرایط خاص که دست از سر ما برمیداره نامشخصه. ماجرای تحریم ها، این مباحثی که داره میره سمت عملا سرویس ها و نرم افزار ها، یواش یواش همشون دارن میشن کلاود بیس. خب ما با قاعدتا که سرویس دهنده های بزرگ کلاود توی دنیا مثل آمازون و مایکروسافت شاید به این راحتی نتونیم کار کنیم. حالا اونا شاید نمیدونم آقای یوسفی زاده بتونه به عنوان نماینده از یه راهکاری بتونه مسیر رو باز کنه، ما از اونا هم بتونیم خدمت بگیریم و سرویس بدیم، ولی به هر حال اینجاهای مقدار بلا تکلیفی وجود داره. این نگرانی هایی که بالاخره شما الان وضعیت موجود داره سرویس میدید توی دیتا سنتر خودتون، اگه نرم افزارها مثلا از 7-8 سال آینده یا 5-6 سال آینده دیگه به شما داده نشه بره روی کلاد، اونجا چی کار میخواییم بکنیم؟ این نگرانیه رو بهش فکر کردید؟
موضوعی که الان تو کلاد صحبت کردیم، خب خیلی از اون چیزهایی که الان صحبت میکردیم روزی ساخت بود، یعنی روی یس بود و حالا اگر این مرحله که شما دارید رو پس صحبت میکنید، خب این دغدغه‌ای هستش که شاید همه سازمان‌های ایران و حتی افراد حقیقی هم باید داشته باشن. بالاخره مایکروسافت رو نگاه بکنید، تغییر ترندی از زمان اومدن مدیر عامل جدیدش اتفاق افتاده داخلش. بس مثال میزنم، رفته به سمت اینکه همه محصولاتش رو ببره رو کلاود. شما شاهدش هستید که آفیس 365 آورده، حالا حتما امکان داره که 3 سال 4 سال 5 سال دیگه اصلا دیگه آفیسی وجود نداشته باشه به من خدمت بده، آفیسی اصلا نخواهم داشت. امکان داره همین اتفاق برای سیستم عامل هم بیفته، همین اتفاق برای دیتابیس هم بیفته. خب اینا دیگه واقعا خارج از اختیار ماست. این یه دغدغه‌ای هستش که دیگه حالا از آدمای فنی دارن و با کسایی که ترندها رو دنبال میکنن این دغدغه رو دارن. پاسخی نمیشه داد برای این مسئله غیر از اینکه یه فکر اساسی برای تحریم باید بکنیم. اون موقع دیگه شاید اون مباحثی که دوستان میگفتن من اینترنت ملی داشته باشم، دیتابیس ملی داشته باشم، سیستم عامل ملی داشته باشم، اونا اگر بخوان بازم همین تو حالت تحریم بخوایم بریم جلو، بعد اون دوستان بیان جلو و این مباحث ملی رو ایجاد بکنن. حالا دوستان که الان هستن خدمت آقای استاد اینا تونستن یه زیرساختاری ایجاد بکنن برای اینکه من مسائل یسم حلش بکنم، ولی موضوع پس اینا وقتی یه رخ بده، خدای نکرده که این خدای نکرده الان داره حالا رخ دادن هست، واقعا جواب بهش نداریم و حتما گیر میفتیم. مسئله تحریم حتما بازدارنده است. همین الان هم اگر نگاه بکنید ما بارها شده که میخوایم بریم یه سرویسی رو بگیریم از یه جایی، وارد یه سایت میشیم، از ما ساده ترین چیز اینه که یه دونه کد نام، یه دونه شماره کارت میخواد، از مستری ویزای پولی هم نمیخواد، فقط میخواد اینو ثابت کنه که ما اونجا هستیم، همینجا گیر میکنیم و این خدمت رایگان هم نمیتونیم بگیریم. الان رایگان فردا حتما به گیر و گور میخوریم. الان بالاخره به نظر میاد که چشما رو بسته و شرکت های بزرگ و کنترلمون نمیکنن، ولی قطعا میدونن که من اگر اوراکل اینجا دارم سرویس میده، آی بی ام داره سرویس میده، یا انوای سیستمم داره سیستمم میارم بالا، اونا قطعا میدونن که تو ایران هستش داره این سرویس ازشون میگیره و پایدار سرویس رو میدن و اجازه میدن پچه رو نصب کنه. حالا گرچه ما عمر میگیم ما میریم دور میزنیم میاریم، ولی قطعا اگر ما روی اینترنت هستیم اونا میتونن با راهکارهای جلو این اتفاق رو بگیرن. کما این که الان وقتی میرم به سمت این که من پروسس بیس لایسنس بفروشم، اونا اگر من بیشتر از اون پروسس استفاده به لایسنس بیام پروسس سوار کنم استفاده بکنم، اصلا سیستمم کار نمیکنه. پس در نتیجه ارتباط وجود داره و کنترل اتفاق میفته. الان یه خورده ای چشماشون رو بستن، ولی یه ذره جلوتر امکان داره این مسئله رو جدی بگیرن و ما دوچار مشکل بشیم. به نظرم باید این مسئله تحریمه یه جوری حل بشه، راهکاری وجود نداره براش غیر از این.
من فکر میکنم یه بخشی مگه اشتباه نگم این صادقی، تو مسئله دستگاه خودپرداز ما همچنان دستگاه خودپرداز داریم با سیستم عامل XP دارن کار میکنن که از نظر امنیتی هم دوچار مسئله است. اونا رو هم حتی ما نتونستیم آپدیتشو بگیریم، حالا چه برسه به این موضوعات مهمتر. درست میگم؟
بله. خب اینم هست، میگم وقتی سخت افزار مسئله میشه، واردات سخت‌خطات جدیدتر مسئله است، حالا نرم افزارهایی که روشون هستن مسئله است، میشد اونا رو با آپگرید کردن حلش کرد، ولی خب شاید بیشتر مسئله سخت افزاری و هزینه سربار زیادیه که تعمیل میکنه تا من بخوام اونو خودم آپگرید بکنم. شاید اون شرکتی که اون سخت افزار رو داده یه سولوشنی براش داره که کم هزینه تر باشه، ولی چون من ارتباطی با اونو ندارم، راهش اونجوریه که برم همین سخت افزارم عوض کنم تا بتونم اون XP رو بکنمش مثلا ویندوز نمیدونم 7، ولی الان چون اینو ندارم مشکل رو خوردم روش دیگه. زیادم داریم از این سخت افزارهایی که به خصوص روی همونجوری که گفتید روی خود برداز که XP روشون نصب هستش و داره کار میکنه.
انشالله که خیره. خانم بحری خدمت شما هستیم.
بزرگواریم. همطور که مستر از زهر هستین، کم کم به پایان برنامه نزدیک میشیم. میخوام از عزیزان خواهش بکنم که نظرتون رو در مورد ریسک هایی که در آینده کلاد وجود داره بدونیم و دیگه بریم برای خدافظی انشالله. جناب آقای صادقی در خدمت شما هست.
من ریسک ها رو بیشتر، این که ریسک هایی که الان تا حالا صحبت کردم ریسک های فنیه، گفتم بتونم ما دغدغه های اساسیمون اینه که داخل کشور مسائل رو هنوز اصلا باز نکردیم، نرفتیم سراغش. میگم اون دغدغه هایی که الان من صحبت میکنم قطعا اونور حل شده است، همون مسائل فنی که دارم، مسائل امنیتی که دارم، نمیدونم شیر اطلاعاتی که اتفاق افتاده، حریم خصوصی، مسائل قراردادیمون، SLAمون، الزاماتی که داریم، بانک مرکزی الزاماتی که تامین می‌کنه، اینا چیزایی هستن که چون ما اصلا نرفتیم سراغش توی شرکت‌های بزرگ و توی سازمان‌هایی که انترپرایز لول سرویس دارن میدن، اینا چون سراغش نرفتیم اصلا همه این مسائل باز هستش، ولی اینا ریسک نیستن و ریسکایی که خودمون میتونیم مدیریت کنیم. ریسک بزرگ نرفتن به سمت کلاد به نظر که ما باید با توجه به ترندی که داره دنیا به اون سمت و سو میره، ریسک بزرگی که الان داریم تحمیل میکنیم به خودمون و به کشورمون، نرفتن به سمت تکنولوژی‌های کلاد، هم در سطح که گفتم ارائه سرویس، هم در سطح استفاده کردن از مفاهیم کلاد توی دیولپ سامانه‌های جدید و سرویس‌های جدیده. اگر ما نریم به سمت و سوی اون، از تکنولوژی عقب بیفتیم و فردا برای اینکه بتونیم این عقب افتادگی رو جبرانش بکنیم، خیلی قصه می‌خوریم توی این موضوع و مسئله حادی برامون ایجاد خواهد کرد. من ریسکو بیشتر از دید نرفتن به سمت کلاد حاد می‌بینم. بقیهش ریسکاییه که تو دنیا رفتن سراغش و مسائل رو حلش کردن که الان بر صورت همون نانکورشون که روی کلاد هستش، پس خیلی از این ریسکا رو رفتن و ما میتونیم مسیری که اونا رفتن رو استفاده کنیم و بریم به سمت سوش، و ما ناگذاریم که بریم به اون سمت. راهش هم بالاخره آقای منصوری اشاره کردن بهش که میشه چجوری رفتش اون مسئله اولش حل کرد. بقیه هم باید بریم با نهادهای قانونگذار و داخل سازمان‌ها به صورت جدی بحث بشه و حالا جامعه فنی و متخصص هم بیان در این مورد بیشتر صحبت بکنن تا هم مدیرها آگاه بشن، هم ما بتونیم راحت‌تر مسائل شناسایی بکنیم و کم کم به این سمت و سو حرکت بکنیم.
انشالله. جناب شاکرم، این نظر شما رو هم در مورد ریسک‌های آینده کلود بشنویم.
سلامت باشید. عرضم به حضور شما که جناب صادقی خیلی مطالب رو فرمودند. ببینید، در رابطه با همین ریسک هایی که من حالا شروع میبینم، یه بحثی هست به صورت کلی راجع هم قوانین رگولاتوری که هستش و قوانینی که واسه بانک‌ها توی کلاود هستش. ببینید، 4 تا بحث هستش. اینا خیلی ساده است ولی واقعا توی کلاود بانک‌ها باهاش الان در حداقل در اروپا دارن صحبت میکنن. یکی دیتا اونرشیپ هستش که در واقع بالاخره اگه دیتامون رفت رو کلاد، واقعا دیتا اونرمون به چه اونرشیپ دیتا به چه صورت هستش، اصطلاحی که تعریف میشه به چه صورت هستش. اینکه بانک‌ها خودشون بتونن در واقع جئوگرافیک لوکیشن هایی که دیتا هاشون توی ذخیره میشه رو بتونن معرفی بکنن. اینکه بانک‌ها بتونن هر لحظه که خواستن دیتا هاشون رو واقعا دیلیت بکنن. اگر نیازی شد که یک بانکی یک بخشی از دیتاشو دیلیت بکنه، بتونه حتی اگه زیرساخت‌های شبکه‌ای امنیتی همه چی فراهم باشه بتونه اون کارو انجام بده، یا اگه نیاز شد دیتای رو پرودیوس بکنه باز بتونه همون موقع این کارو انجام بده، یا از دیتاهای سنسیتیوش محافظت کنه. اینا امنی، اینا بحثایی که رو امنیت اطلاعات بحث فقط محافظت از داده داره مطرح میشه. اما در کنار اون اگه بحث فنی شو در نظر بگیریم، ببینید اجور مایکروسافت، در واقع مایکروسافت اجور سال 2010 دقیقاً 10 سال پیش متولد شد و اون موقعیه که خیلی هم اسمشو نمیدونستن، ولی یواش یواش اومد سرویس ها روش فراهم شد و الان بعد از 10 سال اجور خودش یک دنیایی هستش که تمام سرویس های مایکروسافت داره رو اون ارائه میشه. الان تولید نرم افزار روی پلتفرم های اجور به مراتب راحت تر از روی محیط های معمولی هستش که بخوام این رو انجام بدیم. این امکانات داره هر روز داره بیشتر میشه و مایکروسافت داره امکانات کلاودش رو داره قوی تر میکنه. ممکنه به یک نقطه‌ای برسه این قضیه که دیگه مایکروسافت امکانات محصولات آن پرمیسش رو تقویت نکنه و فیچرهای خیلی بیشتری رو روی کلاود به وجود بیاره. وقتی فیچرهای کلاود بیشتر به وجود میاد، قطعاً درخواست مشتریان نیازهای بیجایی‌تر به وجود میاد، امکانات محصولات بیشتری به وجود میاد و توقع کاستومرها در سطح بین‌المللی بالاتر میره. پس بنابراین شرکت‌ها مجبور میشن که اتوماتیک برن سمت کلاود و از کلاود استفاده بکنن و از سرویس‌های رو کلاود. و خیلی راحت ممکنه این اتفاق، کسی نمیدونه، ولی شاید 10 سال آینده حتی اگر سرویس آن پرمیسی وجود داشته باشه، شاید امکاناتی که هستش خیلی کمتر از اون سرویسی باشه که روی کلاود داره ارائه میشه، به خاطر اینکه خب حجم ورایتی محصولاتی که روش هست بسیار بسیار بیشتر هستش. و به همین دلیله که بانک ها الان دارن از روی در واقع هیبرید کلاودی که دارن استفاده میکنن، دارن بخشای یه بخشای رو مایگریت میکنن روی کلاود، دارن تست پرفورمنس میگیرن ازش، دارن سکیوریتی رو بررسی میکنن، دارن دیزاستر ریکاوری رو بررسی میکنن، دارن بحث اونرشیپ دیتاشون رو دارن، تمام کانسرنایی که دارن و دارن الان روی همین زمینه هیبرید کلاود که به وجود آوردن دارن رو همین بررسی میکنن که اگر تو سالهای آینده نیازی شد که برن روی کلاود بتونن انجام بدن. چون واقعا یک نگرانی هستش که خب تو همه کشورها هستش، توی همه سازمان سیستم ها هست، ولی خب با دید باز دارن میرن و خودشون آماده میکنن برای اینکه اگر این تغییر تکنولوژی همونجور که 10 سال پیش آجر به وجود اومد، 10 سال آینده بگن دیگه آن پرمیسی وجود نداره، فقط شد کلاود، دیگه بتونن باز دوباره سیستماشون رو ببرن جلو. این فقط نگرانی هستش که اصلا کلی در دنیا وجود داره.
زنده باد، متشکرم از شما جناب یوسفی زاده. اگه ممکنه هم نظرتون رو درباره ریسک های آینده کلاد بشنویم و هم اگر نکته پایانی هست بفرمایید و بعد هم در انتها از شنوندگان میتونید خدافظی بفرمایید.
خیلی ممنون. عرضم به حضورتون که دوستان موارد کامل گفتن. خب می حجم زیادیش مواردی بودش که در واقع در دنیا هم دیده میشه و بهش نگاه هستش. من میخوام یکی دوتا نکته کوچیک بگم که بیشتر شاید برگرده به فضای رشد کلاود در کشور ما. بحث رگولیشن و قانون گذاریش هستش که خیلی اهمیت داره. ما معمولا اتفاقی که میفته توی کشورمون این شکلیه که یه تکنولوژی میاد پیاده سازی میشه، سرمایه گذاری میشه، رشد پیدا میکنه، حالا بعضا بعضی جاها هم به هر حال دچار سوء استفاده هایی میشه که اون وقت قانون گذاری که براش میشه باعث میشه که خیلی از مواردی که انجام شده رو زیر سوال میبره و سخت میکنه. هرچی زودتر بهش اهمیت داده بشه و مراتبی که باید مشخص بشه در کشورمون راجع بهش قانون گذاری بشه، خب به هر حال بهتر میتونه این اطمینان رو بده به سرمایه گذاری و به استفاده از این موضوع. یه بحث دیگه هستش که به هر حال بعضی از سرویس‌ها چون در حال رشد هستش و توسعه هستش، ممکنه که هزینه خیلی زیادی هم بشه برای توسعه پلتفرمش و اختصاص منابع بهش، ذره باید این اتفاق بالغ بشه و به هر مرحله‌ای که توسعه پیدا می‌کنه استفاده ازش کامل بشه که یه موقعی سرمایه گذاری دوچار چالش نشه. مباحث مربوط به حذف ایمن داده ها، به هر حال داده هایی که میاد روی هم هر مدلی از این ماشین ها میشینه ممکنه که بعد از حذفش مورد چالش باشه، این رو باید در نظر داشته باشیم. و موردهایی مثل سوء استفاده های احتمالی از در واقع فضای اشتراکی و استفاده نادرست از دسترسی ها ریسکایی هستش که میشه توی حوزه کلود دیدش و راجبش صحبت کرد. در نهایت هم خیلی تشکر میکنم از شما، از همه عزیزانی که شنونده مباحث بودن و امیدوارم که مفید بوده باشه. قطعا مواردی که من مطرح کردم ممکنه که نکاتی رو داشته باشه از کامل نبوده باشه، امیدوارم که به بزرگی خودشون هم ببخشن و ما تمام تلاشمون برای این هستش که بتونیم تو این حوزه از تمام ظرفیت‌های موجود استفاده کنیم و شرایط استفاده از این تکنولوژی رو در کشورمون تا سطح خیلی خوبی بالا ببریم و نزدیک به مدل جهانی بتونیم ارائه خدمت کنیم. در خدمتتون هستم.
استفاده کردیم. جناب شاه کرمی، اگر حضرت عالی هم نکته پایانی هست بفرمایید، اگر نه که با شنوندگان خدافظی کنید.
خواهش می‌کنم. خیلی ممنون از همه دوستان، از نظرات خوبشون واقعا استفاده کردیم و ممنون از شما که این برنامه رو تدارک دیدید.
خواهش می‌کنم. جناب صادقی، نکته پایانی شما رو می‌شنویم و اگر
من متشکرم از همه شنوندگان عزیز که گوش دادن و از دوستای خوبم که توی بحثا بودن و از شما و آقای افتاده ممنونم. موضوعی که وجود داره اینه که کاش یه فضایی وجود داشته باشه بتونیم حداقل تکنولوژی کلودی که اون طرف حالا آقای شاکرمی اشاره به آجر کردن و قابلیتاش، ولی واقعا یه دنیایی از تکنولوژی هستش، هم آجر هم AWS که مطرح هستن تو این زمینه، کاش بشه یه فضایی وجود داشته باشه روی این مباحث فنی هم صحبت بشه و این موارد باز بشه تا حداقل آشنایی پیدا بکنن، عموم از این موضوعات بدونن و بتونیم اون سمت سو حرکت کنیم. امیدوارم این فضا به وجود بیاد، از اون طرف هم این فضای تعاملمون با جهان حل بشه، چون موضوع کلیدی هستش. ما اگر به سمت و سوی این تکنولوژی جدید نریم حتما عقب میافتیم. ما یه روزایی فضا باز بوده تونستیم همگام با دنیا حداقل تو سافتور و توی کامپیوتر، حالا مباحث کامپیوتری، تو با دنیا همپایه بیایم جلو، ولی الان یه جوری شده و فضای بسی سمت و سوی میره که به نظر میاد که ما اگر این تعاملات باز نشه عقب میافتیم و از اون تکنولوژی ها استفاده نمیتونیم بکنیم. متاسفانه امیدوارم این فضا گشایش اتفاق بیفته و از این قابلیت ها بتونیم استفاده کنیم. ممنون از همه عزیزان.
خواهش میکنم انشالله. جناب افتاده خدافظی شما رو میشنویم.
بله متشکرم. مرسی خانم بهری از اجرای خوب و قوی شما. متشکر. من یه تشکر ویژه مجدد از آقای صادقی، آقای یوسفی زاده، آقای شاهکرمی بکنم و تشکر ویژه تر از شنوندگانی که لطف کردن وقتشون رو در اختیار ما گذاشتن. ممنونم. من از آقایون منصوری، آقای پوراعظم، آقای علیزاده و همچنین خانم محمدی و خانم علمیه که تجربیات خودشون رو و دانش خودشون رو در گروه به اشتراک گذاشتن به صورت تکست هم تشکر میکنم. انشالله هفته های بعد با موضوعات جذابتر و قویتر خدمت شما عزیزان هستیم. متشکرم. خدا نگهدار.
ممنون از شما. منم از مهمانان برنامه تشکر میکنم. در انتها مجدداً از مدیران شرکت پرداخت الکترونیک پاسارگاد بابت حمایتشون از این برنامه تشکر میکنم و امیدوارم مردم شریف کشورمون بتونن با استفاده از راهکارهایی که این شرکت در اختیارشون قرار میده روز به روز خدمات بهتری دریافت کنن. امیدوارم تونسته باشیم در این میزگیه دو جزا با حضور آقایان محمد علی یوسفی زاده مدیر عامل شرکت آسیاتک، محمد صادقی معاون فناوری اطلاعات بانک اقتصاد نوین و آرش شاهکرمی مدیر ارشد بانک های اطلاعاتی و کلاد در خصوص مزایا و معایب استفاده از فناوری کلاد در کسب و کارهای مالی اطلاعات خوبی رو در اختیار شما قرار داده باشیم. از شنوندگان ویژه برنامه اقتصاد دیجیتال هم به خاطر همراهی و همدلیشون تشکر میکنم. لطفاً این برنامه رو به همکاران خودتون در شبکه بانکی معرفی کنید و حتماً ما رو از نظرات سازندتون بهره‌مند بفرمایید. روزگارتون سرشار از خوبی و مهربانی. در پناه خدا باشید. رادیو اینترنتی عصر پرداخت.